ترویجی با رویکرد عرضه و نقد ایدئولوژی و با عنوان بازاندیشی ناسیونالیسم در ایران توسط جناب آقای دکتر سید آیت‌الله میرزایی ارائه می‌شود. همونطور که مستحضر هستیم، من در آغاز اکثر جلسات عنوان میکنم برگزاری یه توضیح نیاز هست که در مورد برگزاری کرسی های ترویجی که اصلا کرسی های ترویجی چی هستن، تفاوتشون با کرسی های تخصصی چی هست. برگزاری کرسی های تخصصی نظریه پردازی نقد و مناظره که در سطح کشوری برگزار میشه مستلزم دستیابی صاحبان کرسی ها به استانداردهای علمی مصوب به هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره است. دستیابی به این استانداردها خود نیازمند تمرین و تجربه هم از جانب صاحبان کرسی ها و هم دستگاه های برگزار کننده است. از این رو برگزاری چنین کرسی های تحت عنوان کرسی های ترویجی پیش بینی شده است. در واقع کرسی های ترویجی مقدمه ای است برای کرسی های تخصصی. کرسی ترویجی به آن دسته از کرسی های آزاد اندیشی مبتنی بر اخلاق و منطق اصلاح می شود که در جهت بسط فرهنگ گفتگو و نقد با هدف گفتمان سازی فضای عقلانی در مراکز علمی و با رویکرد تبادل و تضارب آراء و افکار برگزار می شود. این کرسی ها اگرچه ممکن است به ظاهر از استانداردهای لازم برای برگزاری کرسی های علمی تخصصی برخوردار نباشند، اما با تبعیت از مقررات تعیین شده توسط کمیته دستگاهی گامی است در جهت نهادینه سازی فرهنگ نقد، نظریه پردازی و مناظره علمی و تمرین تجربه صاحبان اندیشه و نظر برای حضور عالمانه و مقتدرانه در کرسی های تخصصی علمی. کرسی های ترویجی اصولا به دو صورت برگزار می شود، یکی به صورت مناظره و دیگری به صورت کرسی های ترویجی عرضه و نقد ایده علمی. مناظره در واقع به هر گونه مباحثه رو در رو روشمند و منطقی میان دو صاحب نظر گفته میشه که به گونه نقادانه دیدگاه ها و نظرات یکدیگر را درباره موضوع خاص به چالش میکشند تا در نهایت دیدگاه برتر به نحو مسالمت آمیزی تفوق یابد. کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، کرسی که امروز داریم همونطور که از عنوانش مشخص هست کرسی عرضه و نقد ایده علمی، یعنی یا ایده علمی مطرح میشه یا یک ایده علمی نقد میشه یا نه هر جفت اینا یک ایده علمی نقد میشه و در کنارش یک ایده در واقع جدیدی مطرح خواهد شد. و در تعریف اون میتونیم بگیم به هر گونه تلاش نوآورانه روشمند و منطقی که هدف از آن ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت نظریه، نظر، مکتب، بینش، ایده، جریان و غیره است که جهت در واقع در جهت کمک به اصلاح و بهبود آن جریان، ایده، نظر خواهد بود. ساختار کرسی ترویجی، در واقع کرسی ترویجی که امروز داریم همونطور که اشاره شد با روی کرده عرضه و نقد ایده علمی است. ارکان این نوع کرسی عبارت از یک نفر ارائه دهنده ایده و یا نقد، دو نفر ناقد که شخص ارائه دهنده موظف است به نقد ناقدان پاسخ دهد، همچنین شخص ارائه دهنده افزون بر پاسخگویی به انتقادات ناقدین به پرسش‌های حاضرین که در پایان جلسه مطرح خواهد شد پاسخ می‌گوید، و همچنین مدیر علمی جلسه که موظف به مدیریت جلسه و همچنین مدیریت پرسش پاسخ حاضران است. بنابراین کرسی ترویجی امروز همانطور که گفته شد با عنوان بازاندیشی ناسیونالیسم در ایران توسط ایده‌ای هستش که توسط جناب آقای دکتر سید آیت‌الله میرزایی مطرح شده. ناقدین این جلسه جناب آقای دکتر سید سعید جلالی از وزارت کشور و جناب آقای دکتر محمد سالار کسرایی از پژوهشگاه هستند. طبق برنامه زمانی که جناب آقای دکتر قنبلو هم در واقع مدیریت خواهند کرد این جلسه رو، آقای دکتر میرزایی به مدت 30 الی 40 دقیقه به ارائه ایده خودشون میپردازن و سپس هر یک از ناقدان به نقد و نظر خیش راجع به این ایده میپردازن و سپس جناب آقای دکتر میرزایی به این نقد پاسخ میدن و در پایان هم پرسش و پاسخ حاضران خواهد. در اینجا با آرزوی توفیق برای جناب آقای دکتر میرزایی که در واقع ایده بسیار جالبی رو هم مطرح کردن، جلسه امروز رو به جناب آقای دکتر قنبلو که زحمت این جلسه رو به عهده گرفتن می‌سپارم و امیدوارم که رعایت زمان انجام بشه. با ذکر صلوات جلسه رو شروع می‌کنم.
صلی الله علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر اینجا تقدیر و تشکر میکنم از کلیه عزیزانی که در جلسه حاضر شدند، خصوصا برگزار کننده محترم این جلسه خانم دکتر ایشانی، آقای دکتر میرزایی که ارائه دهنده و در واقع ایده پرداز اصلی این جلسه هستند، جناب دکتر کسرایی و جناب دکتر جلالی. من تو 2 دقیقه ابتدا در مورد اهمیت این بحث یه نکاتی رو عرض میکنم خدمتتون خیلی سریع. ببین دوستان استعذار دارید، ناسیونالیسم نسبت لیبرالیسم یه اندیشه غربی هست، ریشه غربی داره، ولی یه تفاوت مهمی که داریم که این تفکر در کشورهای در حال توسعه، در کشورهای که خوب جذب شده، برخلاف لیبرالیسم که معمولا پس رسیده، ناسیونالیسم یه اندیشه هست که طرفدارای زیادی داشته، به خصوص از جانب دولت‌های اقتداری ها در کشورهای در حال توسعه بسیار مورد استقبال قرار گرفته، خصوصا در جهان سوم این تمایل بسیار پررنگ بوده. جلوه‌های مختلفی از ناسیونالیسم رو ما در منطقه خودمون شاهد بودیم، در کشور ایران ناسیونالیسم ایران که در دوره پهلوی در واقع اوجگیری کرد، ناسیونالیسم عربی رو داریم، ناسیونالیسم ترکیه کمالی رو داریم. خب شاید علت اصلیش این بوده که ناسیونالیسم در واقع یک ابزاری بوده برای مشروعیت بخشی، برای تحکیم قدرت ملی، برای تحکیم امنیت ملی، برای ایجاد بسیج سیاسی. به این دلایل ناسیونالیسم معمولا توسط دولت‌های اقتدارگرا در کشورهای در حال توسعه مورد استقبال قرار گرفته. اما در این حال خب این تفکر در عین اجرا بعضن اثر بومرنگی هم داشته، اثر در واقع معکوسی هم گذاشته، ضمن این که در اصل برای ایجاد انسجام ملی، همبستگی ملی این تفکر عرضه شده، ولی بعضن منجر به انشقاق شده، منجر به بعضن از همگسیختگی شده، بالکانیزه شدن بعضی کشورها شده. حالا آقای دکتر میرزایی بحثشون تجربه ناسیونالیسم در ایران معاصر هستش که از دوره مشروطه به بعد تحولاتی که در حوزه ناسیونالیسم ایرانی اتفاق افتاده، تجربه‌ای که ایرانی‌ها داشتن در زمان عرضه تفکرات ناسیونالیستی در اینا، اون رو من می‌خوام بحث کنم. جناب دکتر میرزایی شما 30 دقیقه وقت دارین، تو این 30 دقیقه خواهشم اینه که تمرکزتون اول رو مبانی نظری و فرانظری بحث و در عین حال رو کانتریبیوشن یا اون نوآوری که حضرت عالی دارن.
سپاسگزارم از آقای دکتر قنبرلو و همینطور همکاران دیگه، خانم سرکاری شانی که این جلسه رو برگزار کردن و همینطور دو همکار محترم که مسئولیت در واقع بررسی و نقد این ایده رو به عهده گرفتن. من تو خوش آمد میگم به دانشجویان و اساتید محترمی که در این جلسه حضور دارن. امیدوارم که این جلسه سودمند باشه براشون و زمانی که در واقع اختصاص میدم هدر نره. حوزه مطالعاتی من جامعه شناسی سیاسی، من به عنوان یک در واقع فارغ التحصیل جامعه شناسی با گرایش به جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی فارغ التحصیل شدم، بلافاصله که در دوره دکترام پذیرفته شدم و عملا با همین موضوع در واقع، یعنی با همین هدف از آغاز در واقع ادامه تحصیل دادم در اون دانشگاه. بنابراین فکر میکنم نزدیک 10 سالی هست که درگیر با این موضوع هستم. این موضوع بسیار پیچیده‌ای هست، یعنی واقعیتش اینه که در بین مفاهیم علوم سیاسی و علوم اجتماعی یکی از مناقشه برانگیزترین مفاهیم، مفهوم که البته من از این به بعد بهش میگم سازه، این سازه نظریه در واقع و درستش هم به لحاظ روش‌شناختی سازه هست، چون خودش پوشش زیادی روی مفاهیم دیگری خواهد داد که اون مفاهیم رو تازه اون مفاهیم خودشون بسیار مفاهیم چالش برانگیزی هستن که حالا یاد میکنیم ازشون، ولی از این به بعد در واقع و همینطور در این کارها من ازش به عنوان یک سازه نظریه استفاده کردم که بتونه چندین در واقع کارکرد را بخته داره. حسب تعاریف موجود ناسیونالیست در واقع سه کارکرد عمده در واقع هویت ملی، وحدت ملی و استقلال ملی رو پی میگیره. البته به معنیش این نیست که هر سه تا اینها رو همزمان پی میگیره، میتونه روی یکی از اینها ناسیونالیست در واقع فعال بشه، میتونه روی هر سه تا یا دو تا از این موردها فعال بشه. به هر حال ناسیونالیست پدیده در واقع بحران هست، بحران در واقع در حوزه ملت و در تعریف ملت و در حاکمیت ملت عمده ترین تعریف ناسیونالیست بر روی ملت متمرکز هستن، که اون سگانه ای هم که خدمتتون عرض کردم سگانه ای هستن که ذیل ملت و رابطه ملت و دولت تعریف میشه. برخی از صاحب نظران در واقع عملا ناسیونالیست ما ایدئولوژی در واقع ملت میدونند، برخی از صاحب نظران حتی این رو در واقع در حوزه سیاسی تعریف میکنن و برخی حتی معتقدن که ناسیونالیست ایدئولوژی دولت ملی هست و با یه رویکرد دیگه به این نگاه میکنن. و هر حال کار من در اینجا، من مجبور شدم درگیرشم با مفاهیم زیادی که البته این داستان ادامه پیدا میکنه، به خاطر اینکه بخشی از این تجربهش من، کار تجربی و پروژه‌ای که من دنبال میکنم، بخشایش منتشر شده که در اختیار همکاران محترم قرار گرفته، بخشایش منتشر نشده، حتی پایان نامه من منتشر نشده. کارهاش تازه اولین کارشو من تقدیم کردم به دوستان محترم که تحت عنوان ناسیونالیسم قومیت هست، امیدوارم دریافت کرده باشن. از همون کار بعدها من رفتم سراغ پروژه ناسیونالیسم مدرنیته سیاسی در مشروطه ایرانی، به خاطر اینکه اینا به تجربه متوجه شده بودم که این ناسیونالیسم ساده قوی و قدرتمندی هست برای اینکه رابطه دولت و ملت رو تحلیل بکنه. و اون بحثی که الان طرح شد مبنی بر مشروعیت ناسیونالیسم به عنوان ایدئولوژی، یا بعضی ها هم تحت عنوان گفتمان طرحش میکنند به عنوان ایدئولوژی مشروعیت در واقع دولت، درست هست. عکسش هم درست هست، ناسیونالیسم ایدئولوژی مشروعیت زدایی از دولت هم هست، یعنی این کار را هم همزمان انجام میده. این طی مطالعات تجربی من به دست اومد و در ایران من اینا در واقع به این نتیجه رسیدم و به این فکر افتادم که از اون دو تا مطالعه اول، یعنی از ناسیونالیسم ایرانی در سده 19 هم مراحل تکوین و پیدایشش که اصلا چرا شکل گرفت، و یکی هم از مطالعه رابطه ناسیونالیسم و مدرنیته سیاسی در اولین گامی که ایرانی‌ها برای ملت‌سازی برداشتند. شاید این غریب باشه برای ایرانی‌ها، حالا بعدها بهش خواهیم رسید و شاید هم فرصت نشه تو این بحث من در پرسش و پاسخ بهش خواهیم رسید. بسیاری بر این باورن که اساساً پروژه ملت‌سازی در ایران پروژه‌ای در واقع اصطلاحش درست نیست، چون ما ملت بودیم برایش بسازیم، بنابراین چنین چیزی نبوده، که اون رو هم بحث خواهیم کرد راجبش و این خیلی هم قوی هست، ایده قوی هم هست. من تقریبا و خیلی هم برای خود من چالش برانگیزه، نیاز به مطالعات بسیار قوی تری داره و من تا حدودی باشه دست و پنجه نرم کردم در این کار و پاسخی هم برایش دارم. بحث فرآیند ملت سازی، دولت سازی، دولت ملی، هویت ملی، وحدت ملی، مقبولیت یا مشروعیت دولت، بحث رابطه دولت و ملت، بحث‌های حتی فرعی‌تر مثل بحث‌های خشونت سیاسی و فرهنگ سیاسی، همه اینها رو در واقع این سازه باهاش درگیر میشه. و کسانی که با مطالعات و پیشینه ناسیونالیسم آشنا هستند میدونن این فضای مفهومی ناسیونالیسم پوشش میده و در واقع شامل میشه. کاری که ما در این جلسه میکنیم یا کاری که کلا من دارم میکنم، حالا این جلسه هم بخشش هست، این هست که من بیام یک بازسازی مفهومی از ناسیونالیسم در ایران بکنم. ولی بر چه مبنای این کار انجام دادم که در ادامه بهش خواهیم رسید و ضمن که سلاید ها را خدمت دوستان ارائه خواهم کرد. و اینکه اصلا من قصد نظریه پردازی ندارم، در واقع این گام نخستیه برای کار بزرگی که بعدها شاید اتفاق بیفته شاید هم نیفته. اون پیامد ناخواسته این تلاش در واقع من هست، تلاش تجربی من هست که شاید روزی در واقع اتفاق بیفته شاید هم نیفته، ولی فعلا من یه کارهایی انجام دادم. اینجا هم که حضور دوستان هستم فقط به خاطر اونه که اون ایده رو طرح بکنم و مورد نقادی قرار بگیره، چکشکاری بشه و نقص‌های من را برطرف کنه تا در مطالعات بعدی که من طراحی کردم، یعنی پژوهش بعدیم که بررسی رابطه ناسیونالیسم باستانی و مدرنیته سیاسی در ایرانه. اینها رو من پروژه های شکست خورده‌ای میدونم و پروژه های ناتمامی میدونم که حالا بعدها خواهیم رسید. یه جاهایش هم ممکنه خب به هر حال دست یافته های من ممکنه بعضی ها هم بر بخوره، چون ناسیونالیسم دیگه و خیلی ها هستن در فضای زندگی روزمره ما باش درگیر هستیم، واقعا کسانی هستن با الگه ها و ایده های ناسیونالیستی اساسا زندگی میکنن، دوستیابی میکنن، یعنی در فضای ایران در واقع هست و گریزی ازش نیست این پدیده. طرح بعدی که دنبال میکنم بررسی ناسیونالیسم مذهبی در ایرانه. این هم ایدهیه در واقع که من یادم هست وقتی که این ایده رو طرح کردم، حالا 30 دقیقه من فرصت داری که من الان مقدماتش رو میگم، من فکر کنم یه زمانی کم میارم، بعد از خاندوشو باید کمک بگیم. بله امیدوارم در پرسش و پاسخ ها برسیم. ناسیونالیسم مذهبی، وقتی که من اینو طرح کردم یه کسی گفت مگه امکان داره ناسیونالیسم مذهبی؟ مگه میشه ناسیونالیسم مذهبی؟ اصلا چنین چیزی وجود نداره و وقتی که مذهب هست ناسیونالیسم نیست، ولی این گونه نیست. ما ملت‌هایی داریم که بر پایه مذهب ساخته شدن و حول مذهب متحد شدن، ملت‌هایی هم داریم که حول مذهب متحد شدن ولی منفصل شدن، جدا شدن، تکه تکه شدن. و اتفاقا همینجاست که ناسیونالیست قدرت ناسیونالیستی خودش را نشون میده و از مذهب به عنوان یک منبع و یک پتانسیل و یک ذخیره ارزشی برای در واقع ساخت خودش استفاده میکنه، یه فرصت طلبی در واقع اینجا ناسیونالیست میکنه. منتها این بستگی به شرایط زمانی و همینطور جایگاه در واقع اون اتفاق در یک فضای بین‌المللی داره. یه کتابی هم هست از همین کار زیر چاپ هست و همینطور اون سه تا مقاله‌ای که خدمت دوستان ارائه شده، یک سه تا مقاله دیگه هم در واقع از مجموع مقالاتی که من پیگیری کردم. یکی ناسیونالیسم قوم‌گراییه. چرا قوم‌گرایی؟ به خاطر اینکه بسیاری از تعاریف ناسیونالیست عملاً مبتنی بر قوم هستن و گفته میشه که حتی تعریف ناسیونالیسم اصلا بدون ارجاع به قومیت امکان پذیر نیست. این ادعای در واقع ناسیونالیستی هست که به ازای هر قومی ما میتونیم انتظار یک ملت رو داشته باشیم. یعنی اینقدر بنابراین ناسیونالیست میتونه روی در واقع تبدیل به ناسیونالیست قومی بشه و بعد ادعای ملت رو کنه، اتفاقاتی که شما در همین حول و حوش خودمون مشاهده کردیم. و ولی خب حالا با این مدل میشه اون رو هم بخشی تفسیر کرد. البته کار من فعلا اون نیست، من کارم فعلا اینه که ایده خودم رو طرح بکنم، اما اون هم قابل با همین دستگاه فکری قابل تحلیل هست و میتونه تا حدودی به اون کمک بکنه. بعد بحث در واقع ناسیونالیسم و تبعیض قومی هست، اونجایی که در واقع بحث مشروعیت دولت هست و رابطه دولت با ملت. اگر ملت رو ترکیبی از هویت‌های جمعی پایین دست به ملت در واقع فروعات ملت در نظر بگیریم، و اون وقت گروه‌هایی از ملت، گروه‌هایی از هویت عام‌تر و بزرگتر ذیل یک دولت احساس بکنند که در آن ملت اشتراک ندارند، آنگاه ما با در واقع ناسیونالیسم قومی مواجه خواهیم شد و اونا اگه احساس تبعیض بکنند و اون سمت خواهند رفت که اونم مراحلی داره خدمت شما عرض خواهم کرد. ولی من مثلا از کجا شروع کردم؟ من مثلا از قوم‌گرایی شروع کردم و هویت ملی در ایران، ولی بعدها متوجه شدم من اشتباه رفتم. متوجه شدم که مسئله ما قوم‌گرایی هست، هویت ملی هم هست و مسئله وحدت ملی هم هست. اتفاقا همکاران من در علوم سیاسی و جامعه شناسان سیاسی روی این خیلی کار کردم، حتی گروه‌های از حوزه‌های دیگه، و سر این در واقع توافق هست که اینها دو چهار مسئله هستن در ایران. حتی بعضی ها به عنوان بحران از این بحران هویت ملی و بحران وحدت ملی اشاره کردن. در سخنان مقامات کشور هم بارها به این در واقع موارد اشاره شده است و نشان از وضعیت اونها و حساسیت در واقع اونها نسبت به این مسائل بوده. اما مسئله من یه چرخش جدی کرد و من برگشتم به این که مسئله اصلی ما مسئله در واقع این مسائل این فروعات نیست. مسئله اصلی مسئله خود ملت هست و بر سر تعریف ملت، و این یه پروژه در واقع 150 ساله‌ای بوده بین ایرانی‌ها برای تعریف خودشون، که با دوتا انقلاب به نظر من تا همکنون موفق نبودند. یعنی عملا نتونستن تعریف فراگیری از ملت که خودشون همشون درش شامل بشن به دست بدن. بنابراین پس برمیگردیم به سمت اینکه مسئله اصلی رو شناسایی بکنیم و به فریادش نپردازیم، میریم سراغ مسئله ملت. مسئله ملت در کجا نهفته است؟ در ناسیونالیست نهفته است، در گرایش هایی که ما میبینیم و اتفاقا در جامعهمون زنده هست و باهاشون سر و کار داریم. مسئله ملت تبعاتی داره دیگه، غیر از اینکه بحثای در واقع اون بحث هویت ملی اینها رو داره، شکاف بین دولت و جامعه رو در واقع تعمیق میکنه و افزایش میده. به گونه میثاق در واقع ملت با دولت باز تعریف میشه هر روز و به صورت پروژه در واقع مداوم باز تعریف میشه. و این کجا باز تعریف میشه؟ این بحران در واقع مسئله ملت بگم، فعلا نمیتونم اون رو تعریف کنم به عنوان بحران، ولی میتونم بگم مسئله ملت در مسئله در واقع دولت، اون وقت دولت ملی در ایران نهفته است. اشاره های قبلا شده به این که خواستگرایی در واقع دولت ملی ممکنه بحران برای ملت هم به وجود بیاره، بنابراین این از این زاویه دیده میشه. پس یه سلسله زنجیره‌ای از مسائل به هم مرتبط میشن تا این مسئله را بسازند. خب حالا با این مسائل در واقع پیچیده‌ای که هر کدومش البته مورد مطالعه قرار گرفته از زاویه خودشون، ناسیونالیسم چجوری در واقع ما طرحمون رو بریزیم. به نظر من بهترین کار در ایران، من که حوزه کارم جامعه شناسیه، قاعدتا یکی از متغیرهای جدی که خیلی بهش توجه شده در ایران متغیر در واقع ساختار طبقاتی ایران بوده، خیلی بهش توجه شده. اتفاقا من به نظرم میاد یه مقدارم از ادبیات به خاطر سیطره ادبیات در واقع چپ‌ها بر ایران و این خیلی دامنه در واقع دامن زده شد و به نظرم میاد که از اصطلاح خود همون استفاده بکنم یه نوع آگاهی کاذب ایجاد کرد که جامعه ایرانی جامعه طبقاتیه، ولی واقعیتش من مشروطه‌ای که بررسی کردم به چه نتیجه رسیدم؟ به این نتیجه رسیدم با مورخایم در واقع البته اینجوری همدلی صورت گرفت که جامعه ایرانی عملاً جامعه طبقاتی نیست، یک جامعه در یکی از هم مقالات نوشتم به هم آمیخته یا در هم ریخته است. این گونه نیست که ما تمایز و تشخص طبقاتی در واقع در جامعهمون داشته باشیم و کاملا بتونیم از این تمایز یافتگی طبقاتی به عنوان یه متغیر قدرتمند استفاده بکنیم برای اینکه مثلا گرایش‌های ناسیونالیستی بسنجیم یا اصلا رابطه ملت طبقاتی را با دولت طبقاتی بسنجیم. پس این مسئله اینجا منتفی میشه. ما سراغ چه چیزی بریم؟ من از روی کرده ویبری استفاده کردم، یکم تون میگم به خاطر زمانی که در واقع کم هست. از روی کرده ویبر استفاده کردم به دلیل اینکه فکر میکنم هم درست است. اینجا جامعه ایران اگر من بخوام ویژگی اصلیش رو بگم باید روی فرهنگش تاکید بکنم. دست کم من فعلا این کار کردم، من فرضم را گرفتم که جامعه ایران به کمک فرهنگش استمرار پیدا میکنه و به کمک فرهنگش هم باز تعریف میشه. اساسا مکانیزم های هویت‌یابیش هم بر اساس همون فرهنگ است. حالا جالبه که ما اگر بخواهیم فرهنگ را مطالعه بکنیم دو تا متغیر داریم که این دو تا متغیر قدرت تبیین کنندگیشون هم متفاوت هست دیگه، یکی ضعیف‌تر یکی قوی‌تر. ما میتونیم از متغیر ارزش‌ها استفاده بکنیم، یعنی بیاین سنجش ارزش‌ها بکنیم، حالا پیمایش بکنیم یا اینکه کارهای دیگه‌ای انجام بدیم، از تکنیک‌های دیگه استفاده بکنیم تا بتونیم تنوع فرهنگی و گرایش‌های فرهنگی رو به دست بیاریم. اگر بخوایم خیلی عمیق‌تر کار کنیم باید بریم سراغ متغیر هویت و آنگاه با متغیر هویت میتونیم متوجه بشیم که چه فرهنگ‌هایی چه نظام‌های هویتی جمعی را در ایران استعداد ساختش دارند. خب اون همه مسائل بود، این در واقع شیوه سنجش هم بود. من از سازه ناسیونالیسم استفاده کردم برای اینکه یک ابزاری بسازم و ببینم، تازه این ابزار باید بتونه هم جمعی بسنجه هم در سطح فردی بسنجه، ضمن اینکه تنوع در واقع غالب در جامعه ایران را هم بسنجه. البته اینجا الان یکی دو تا نقد به من وارد هست، ولی من اون در واقع که میدونم و فروعات در واقع این هست که یکیشون رو من سنجیدم، اگه چیز دیگه ای هست من اطلاع ندارم و اونم قوم‌گرایی هست، هویت‌های قومی هست. و یکی هم در واقع این بعضی از همکاران و دوستان من در واقع متغیر جهان وطنی را هم وارد کردن، وارد مطالعات ایرانی کردن که بعضی از هویت‌های ایرانی اساساً هویت‌های فراملی هستن. یعنی در جامعه ما چنین چیزهایی هم مشاهده میشه، آدم‌هایی که کلاً به قوم و یا مثلا به آن در واقع سفرهنگ ایرانی اصلا اعتقادی ندارن، به یک جهان وطنی اعتقاد دارن که من گمان میکنم خیلی قدرتمند در ایران نیست. حالا به یه دلایل دیگه بعدها بحث خواهیم کرد راجبش، ولی فعلا اون نیست. اما چه چیزهایی، کدام فرهنگ در واقع خیلی قوی تر هستن، هم به لحاظ تجربی، هم به لحاظ تاریخی، هم به لحاظ سوری، یعنی توافق بین پژوهشگران این حوزه، سه فرهنگ در واقع ایرانی اسلامی، به همین ترتیب ایرانی اسلامی و مدرن در ایران فعلا شکل گرفته و ذهن ما هم درگیر کرده، یعنی ذهن فرد و ذهن جامعه ایرانی درگیر این سه تا هست و این سه تا هم در واقع حسب تعریف ناسیونالیست، من اینجا یه تعریفی خودم باید ارائه بکنم، این تعریف در اون مقالات نیست، این تعریف در واقع بعد از اون کارها توی کار بعدی من در واقع آورده شده، در نقدی که بر تعریف دیگه صورت گرفت و در مشاهداتی که در ایران انجام دادم. و اونم اینه که ناسیونالیسم گفتمان ایدئولوژی که در واقع جنبشی است با همون سه کار ویژه‌ای که خدمتتون عرض کردم، در پی در واقع هویت ملی، وحدت ملی و استقلال ملی است، ولی توی این تعریف در ایران این تعریف ویژه این جامعه است. این تعریف رو من نمیتونم برای یه جامعه دیگه ببرم مگر شاید اونجا به کارش بیاد، با هدف تطابق دادن دولت با جامعه. یعنی همه این تعریف ها میره به سمت این که دولت و جامعه در واقع در این مدل مطابقت داده باشه. این مدل چه کاری میکنه؟ این مدل از تعریف های تنگ دامنه سیاسی ناسیونالیست بیرون میره و یک در واقع اینجا در تلاقیه یا ازدواج علوم سیاسی و علوم اجتماعی با همدیگر بر سر ارائه یک تعریف است. یعنی اینجا جامعه و دولت جفتشون در واقع در این تعریف باید دیده بشن تا ما بتونیم بر همکنش بین دولت و جامعه بر سر آن مفاهیمی که گفتیم کارکردهای جامعه در واقع ناسیونالیست هست رو ببینیم. بنابراین ناسیونالیست جنبش ایدئولوژیک یا گفتمان جنبش ایدئولوژیک برای تعریف و انطباق واحد سیاسی یعنی دولت و واحد اجتماعی در واقع یعنی ملت با کارویژه‌های تکوین، استمرار و نگهداشت هویت ملی، وحدت ملی و استقلال ملی است. تقریبا این تعریف از حیث پارادایمی دست از دوستانی که با ناسیونالیست آشنا هستند میدونن چند تا پارادایم در مورد ناسیونالیسم هست. من فقط یه گریزی بزنم که آشنا بشیم باهاشون. یه پارادایم بسیار قدرتمند در واقع مدرنیزاسیون هست که ناسیونالیسم اساسا پدیده مدرن میدونه، ملت رو پدیده مدرن میدونه و اینها رو همزاد در واقع مدرنیته میدونه. خودش حالا صورت‌های مختلفی داره، بعضی اینها را در واقع یک فرایند اجتماعی فرهنگی میدونن، بعضی یه دستشون در واقع تو روانشناختی میدونن ناسیونالیسم، و یه دستشون در واقع ناسیونالیسم یک حاصل یه فرایند سیاسی اقتصادی میدونن و اینجا در واقع دولت را و نخبگان دولتی را مهندسانی میدونه که این پروژه ملت و ناسیونالیسم، پروژه ملت سازی را به کمک در واقع ایدئولوژی ناسیونالیستی پیش بردن. این همه این پارادایم در واقع نظریه‌های ذیل این پارادایم مدرنیستی در غرب پردازه شدن. پارادایم بعدی، پارادایم در واقع یا قدیمی‌تر، پارادایم قدیمی‌ترش پارادایم ازلی انگار بود که این پارادایم اساسا میگه ملت یه پدیده طبیعیه، ملت از قبل وجود داشته، اصلا از همون موقع که انسان به وجود اومده به صورت ملت در واقع به وجود اومده و همینطور استمرار پیدا کرده. بنابراین ما میتونیم رد اون رو در واقع در تاریخ بگیریم و قدمتی در واقع تاریخی داره ملت، که اونم خودش یه دسته‌بندی‌های دیگه‌ای داره، یه پارادایم بر گسست ملت و یه پارادایم بر پیوستگی ملت در واقع در همون ذیل یه نظریه‌های در واقع گسست و نظریه‌های پیوست ذیل پارادایم ازلی انگاری قرار می‌گیرن. پارادایم دیگه‌ای هم هست، نمادپردازی قومیه، که این دوتا رو ترکیب می‌کنه با هم که ملت در واقع اگر ناسیونالیست اگرچه پدیده جدیدی هست ولی توان بازتعریف و توان به خدمت گرفتن تاریخ و ذخیره تاریخی را برای بازتعریف ملت خواهد داشت. بنابراین ملت آنچه که باش میگیم یه پدیده مدرن، یه پدیده جدید، عملا در درون خودش هویت‌های جمعی گذشته را هم میکنه. خود من با این پارادایم در واقع بیشتر سنخیت دارم، یعنی به لحاظ تجربی، به طور تجربی به این رسیدم در ایران که این پارادایم در ایران قدرتمندتر هست و قویتر هست و نمیتونه، به ویژه در ایران اتفاقا خیلی، حالا این گذشته متوجه میشیم که آنقدر وزن سنگینی داره در ایران که مانع توسعه سیاسی میشه و عملا پروژه توسعه سیاسی در ایران را و همون بحران‌های هویت ملی، بحران حتی دولت ملی، بحران وحدت ملی، اینها را ایجاد میکنه، تعامل در واقع بین گذشته و حال. خب موضوعات دیگه ای بود، من ازش میگذرم، ولی یه چند تا پیش‌فرض هست میگم و بعد بلافاصله میرم چون زمان خیلی کوتاه هست. در این کاری که من انجام میدم، ناسیونالیست در واقع پدیده اجتماعی سیاسی میشه، بنابراین تعریفی هم که خدمتتون عرض کردم، بنابراین یه پدیده سیاسی صرف نیست، یه پدیده فرایندی میشه چون یه خصلت تاریخی داره، همینطور یه پدیده واکنشی میشه، یعنی این ویژگی را هم داره. نکته دیگه ای که باز سرش توافق هست اینه که ناسیونالیست یه پدیده واقعا خاصگرایی هست، بنابراین ما نظریه عام ناسیونالیستی نخواهیم داشت. همه آن پارادایم هایی هم که طرح شد ایده هایی در مورد مطالعات ناسیونالیسم هست، اگرچه بهشون نظریه و پارادایم هم در واقع گفته میشه، ولی خیلی هم متنوع هستن و اینها هم تقریبا در سه دهه پایانی قرن بیستم در واقع پردازه شدن. پیش از اون ناسیونالیسم شکل صورت دیگری داشت و مطالعات دیگری در واقع داشت. خود ناسیونالیسم هم خصلتی عقلانی داره و هم خصلتی غیر عقلانی داره که اون هم باز جالبه. ما در جامعه شناسی، پارتو علم جامعه شناسی، علم مطالعه در واقع کنش‌های غیر منطقی میدونه. علم اقتصاد را علم مطالعه کنش‌های منطقی میدونه. ناسیونالیست در واقع پدیده‌ایه که نمیشه در واقع با منطق اقتصاد به مطالعه‌اش رفت. جنسش هم از عقل هم از احساس، یعنی هر دوتای اینها رو در درون خودش دار، هم ماهیتی دموکراتیک داره هم ماهیتی اقتدارگرا داره، هم پیامدهای مثبت داره و سازنده و هم پیامدهای منفی و هلاکتبار داره. نمونه های تاریخیش هم در واقع کم نیست. ما بقیه بحث را من ضمن در واقع پرداختن به مطالعه ناسیونالیسم برم. این در واقع بله خب از 30 دقیقه درسته؟ بسیار خب. من پس با این حساب من یک کمی زودتر برم، بعضی از اینها را من طرح کردم. یافته‌های تجربی من حاصل دو دسته مطالعه است، یکی مطالعه در واقع سروی که در ایران انجام دادم و اتفاقا همین اخیراً هم یه سروی دیگه در یکی از شهرهای ایران انجام دادیم که ببینیم این مدل واقعا مدل روایی هست، معتبر هست، اصلا کار میکنه، میشه بر اساس این میشه جدی گرفت ازش و صرفا از بحث‌های روشنفکری اینا بیرون آورد یا نه. و یکی هم در واقع مطالعات با رویکرد جامعه شناسی تاریخی بوده که اونها هم آثارش خدمت دوستان هست، که مبتنی بر دو دسته مطالعه در واقع، یکی سیاست‌های در واقع روشنفکرانه، سیاست‌های در واقع سیاستمداران ایرانی که با رویکردهای ناسیونالیستی انجام شده بعضن، و بخشی از در واقع همینطور روشنفکران ایرانی که اونها با رویکردهای در واقع متنوع چالش‌ها و درگیری‌های خاص خودشون تو مقطع تاریخی خاصی داشتن. البته این ادامه پیدا می‌کنه تا این پروژه کامل بشه. ولی از آن سگانه در واقع فرهنگی که من خدمتتون عرض کردم، فرهنگ ایرانی اسلامی و مدرن، این فرهنگ ها پتانسیل در واقع و انرژی لازم را برای جریان های ناسیونالیستی در ایران فراهم می کنند. شما همین اخیراً هم مشاهده کردین و اینها خیلی هم رقیب هم هستند، هم رقیب هم هم رفیقند. ولی باید ببینید در چه شرایط سیاسی رفیق میشن، در چه شرایط سیاسی در واقع رقیب میشن. اون مدلیه که من یه اشاره مختصری به اون خواهم کرد که چه جوری عمل میکنه و در بحران ها چه جوری اینها کنار هم میان، بحران خارجی باشه یا بحران داخلی باشه، اینها عملکردشون متفاوت خواهد. خدمت رو عرض کردم یک سری متغیر هستن که این ناسیونالیسم ها در واقع روشون در بین هویت های جمعی ایرانی متمرکز میشن و یه حساسیت هایی هست. اونجا گفتم مسئله قومگرایی در ایران مسئله جدی هست، یعنی طرح شده به عنوان یک مسئله جدی که باید مورد توجه قرار بگیره. و یکی هم مسئله مذهب. از بین متغیرهایی که ما برای سنجش در واقع هر کدوم از این ناسیونالیست ها، یعنی ناسیونالیست باستانی که ما تیپولوژی رو به این صورت مفهوم پردازی کردیم، ناسیونالیست باستانی، ناسیونالیست مذهبی، ناسیونالیست مدنی و یک ناسیونالیست دولتی رو هم من اینجا آمدانه آوردم که بتونم ببینم با کدوم یک از اینها سنخیت پیدا میکنه، چون گمانم این است که هر کدوم از این ناسیونالیست ها که بیاد و اینا در جامعه حضور دارند و دولت در واقع باید با یکی از اینها دست کم در ایران مطابقت پیدا بکنه تا بتونه استمرار پیدا بکنه و بتونه اندک مقبولیتی در واقع در بین جامعه و گروه‌های اجتماعی داشته باشه. این حالا اینکه دولت کدام یک از اینها را داشته باشه، میزان مقبولیتش هم در جامعه میتونه متفاوت باشه و البته این بستگی به عملکردهای دولت هم داره. از بین متغیرهایی که من در نظر گرفتم، بگذارید بریم سراغ این، شاید این واضح تر باشه. ببینید 6 تا قوم اصلی ما در ایران داریم که پیشینه در واقع مطالعات زیادی روی اینها صورت گرفته، بحث‌های زیادی در گرفته، چالش‌های در واقع زیادی مطرح شده و متون پرن از این چیزهایی که راجع به پانترکیزم نمیدونم و یا جدایی طلبی ها و اینها نوشته شده و تاریخ ما مملو از این درگیری ها در واقع بوده و هست با دولت مرکزی. ما اگه ناسیونالیست باستانی را به عنوان یک از ناسیونالیست هایی که در ایران مورد توجه هست رابطهش با متغیر قومیت در نظر بگیریم، اگه همونطور که در شکل میبینید دو تا قوم لور و و فارس که حالا بعدها من متوجه شدم که اینا خیلی هم متمایز نیستن از هم، لورها و فارسها تقریبا یک رفتار سیاسی نشون میدن و یک رویه سیاسی در واقع از خودشون بروز میدن. بله همین طور هم هست. و حالا جالبه، البته من اینا بحثایی در واقع خواهیم داشت که سر این که حالا خود من هم که بختیاری هستم که بنابراین اگر بخوایم این جهتگیری ها در اونجایی که گفتم اینها روی بخشایی از جامعه ایران سوار میشن و اینها ناسیونالیست های خاصگرا میشن، دو قوم فارس و لور بیشترین گرایش دارن. معنیش این نیست که گروه های دیگه ندارن، من اولویت بندی کردم اینها را. اتفاقا جریان ناسیونالیسم باستانی در ایران بسیار قدرتمند هست و من حالا قدرتمندی اون را هم در عملکرد نظام در واقع حاکم بر ایران، نظام جمهوری اسلامی می‌بینم و سیاست‌های در واقع هویتی جمهوری اسلامی. چون مدل من مدل رابطه دولت و ملت هست، قاعدتاً در این زمان که من می‌سنجم دولت اینجا هم در واقع من دولت به عنوان حکومت در نظر نگرفتم، یعنی الان حاکم مثلا حاکم و قوه مجریه در نظر نگرفتم، دولت را به معنای موسع اون در نظر گرفتم که کل نظام حاکم بر ایران و تمام نهادهای سیاسیش را پوشش میده که عملکردهای در واقع در زمینه هویت سیاسی و وحدت ملی و هویت ملی در ایران دارن. بنابراین یکی از پتانسیل های در واقع ناسیونالیستی در ایران ناسیونالیسم باستانیه که با همین قدرتی که شما میبینید و با ترتیبی که بعدها در واقع در جدول دیگه خدمت دوستان عرض خواهم کرد، کمترین گرایش به ناسیونالیسم باستانی قوم عرب داره. اشتراک کمتری در ایران گذشته، ایران پیش از اسلام در واقع میبینند قوم عرب، ولی گروه های دیگه خیلی قدرتمند و خیلی شدید در واقع. چنان که میبینید متغیر قومیت اونجا اندازه اثرش زیاد هست. سایر متغیرهایی که من وارد کردم، اونجایی که گفتم طبقه پاسخ نمیده، در ایران ما میتونیم تساهمن پایگاه اجتماعی اقتصادی در واقع مورد مطالعه را فرض کنیم طبقه است. البته من به لحاظ تاریخ با رویکرد جامعه شناسی اون در واقع بهش رسیدم. مطالعه اگه آزمونم بکنیم متوجه میشیم که این خیلی تمایزیابی در واقع صورت نمیگیره. همونطور که گفتم ما جامعه متمایز طبقاتی نبوده و نیستیم که بخوایم حالا اون تمایزیابی و اون فرهنگ رو ازش انتظار داشته باشیم. خب ناسیونالیسم بعدی که مطالعه کردیم ناسیونالیسم مذهبی هست. باز دوباره با قومیت حساس میشه، مثل ناسیونالیسم باستانگرا. این خیلی جالبه که این دو ناسیونالیسم، این دو گرایش در واقع در ایران با متغیرهای قومیت حساس میشن. و بعضی اسم ناسیونالیسم مذهبی را ناسیونالیسم اسلامی هم گذاشتن، یا حتی بعضی اسلامگرایی مثل ناسیونالیسم باستانی که بعضی باستانگرایی، بعضی حتی ایرانگرایی، بعضی آرکایزم یا چنین اسامی هم بهش دادن. ولی اینجا کدام دو گروه در واقع گرایش بیشتری پیدا میکنن؟ قوم بلوچ و قوم عرب در واقع میشه گفت. این را البته نمیخوام تعمیم بدم چون من مدلم باید آزمون بکنم، ولی فعلا تو مدل من آنچه که دارم آزمون میکنم اینه که بلوچ ها در واقع گرایش بیشتری به ناسیونالیسم مذهبی یا ناسیونالیسم اسلامی دارند و همینطور عرب. الان متوجه میشیم که چرا عرب توی اون قسمت باستانی در واقع نمره پایین تری میارن. اینها سویه در واقع ذهنیشون به این سمت هست. و کمترین گروه در واقع کرد هست و همینطور فارس، ترک و سومی هم لور هست، بعد از اون دو قوم بلوچ و عرب. و اما ناسیونالیسم مدنی، هیچ کدام از متغیرهایی که من برای به عنوان متغیر اختلاف وارد در واقع آزمون کردم در ناسیونالیسم مدنی اکتیو نیستن و اثر ندارند، معنادار نیست رابطهشون. علتش که ناسیونالیسم مدنی تقریبا بین تمام گروه هایی که من ابزار رو در واقع دادم همشون به در واقع واکنش تقریبا یکسانی نشون دادن. بالاترین در واقع امتیاز در اون حاصل میکنه، یعنی بالاترین وفاق در ناسیونالیسم مدنی در ایران ایجاد میشه. یه نتیجه گیری زودهنگام میتونیم انجام بدیم، نه در ناسیونالیسم مذهبی و نه در ناسیونالیسم باستانی. بنابراین بحران، اگه برگردیم به مسئله بحران هویت، ما در دو نوع ملت سازی و دو نوع دولت سازی در ایران با بحران هویت ملی و بحران وحدت ملی همواره مواجه خواهیم بود، ولی با یک مدل که مدل ناکام و نافرجامی هم بود. یعنی در تقریبا میتونم بگم با دو انقلاب ما به مدل ناسیونالیسم مدنی که بتونه ملت خودش را بسازه ورود نکردیم. خیلی مقاطع کوتاهی بود و حالا من پروژه‌ای گذاشتم فقط روی این که خشونت‌های رخ داده، چون یه کاری آقای دکتر کسرایی در جریان هستن و شاید پروژه مطالعاتی من هم در واقع با هم بحث کردیم. یه پروژه من تعریف کردم، البته پیشاپیش رفتم مقدماتش رو در واقع کار میکنم، رابطه ناسیونالیسم و خشونت در ایران. اگر بتوانم ثابت بکنم، یعنی اگر بتوانم تدارک خوبی، یافتهای خوبی پیدا بکنم از میزان خشونت رخ داده در ذیل ناسیونالیسم مذهبی و ناسیونالیسم باستانگرا، آنگاه و همینطور ناسیونالیسم مدنی، آنگاه تحلیل ما شاید دقیق‌تر هم باشه. ولی این یه کاریه که باید در آینده انجام بشه. خب من شق چهارمی هم در واقع وارد کردم، ناسیونالیسم دولتی به معنی وفاداری به دولت. خب تو اینجا هم متوجه میشین که باز دوباره قومیت حساس میشه، ولی خب اینجا دو تا قوم عرب و بلوچ وفاداری بیشتری به دولت نشون میدن در ایران. این نتیجه شگفت انگیزه. و خب چه چیزی باید اینجا کنترل بکنیم؟ اینجا من متغیره در مورد عرب داستان در واقع مذهبی هست، ولی در مورد بلوچ ها ابزار من، چون ابزار من در واقع سنجش اسلام گرایی بوده، سنجش در واقع ناسیونالیسم اسلامی بوده، بلوچ ها با هویت اصلیشون، هویت غالبشون هویت اسلامیه. یعنی اینا پژوهش‌های حالا دوستای دیگه من در واقع نشون دادن و جالبه که بلوچ‌ها همزمان در یک کار یکی دیگه از دوستان من آقای یادی ازش بکنیم آقای دکتر حسین بور، عثمان حسین بور، در واقع هویت درجه هویت ملیشون هم قوی هست. به من هشدار دادن که وقت تموم شد، ولی من یه چیزای خیلی مهمی هست باید بگم، اگر 5 دقیقه به من فرصت بدید. خب الان ما میتونیم مدلی در اختیار داریم که میتونیم این چهارگانه ناسیونالیستی ها و میزان پوشششون را ببینیم. اونجایی که من گفتم ناسیونالیسم مدنی پوشش کاملی حتی روی اون سه ناسیونالیسم دیگه به وجود میاره و اونها را پوشش میده، ولی مدلی بوده که از قضا دولت‌های اقتدارگرا اجازه ورود اون مدل در واقع ندادن به ایران، اجازه بروزش رو در واقع ندادن. اونجایی که من گفتم مسئله ملت در دولت نهفته است و ساختار در واقع ملت سازی از بالا به پایین به این دلیل بود که اجازه در واقع بروز تمایلات در واقع مدنی را نمیدن. و خب حالا مدل اونها مدل‌های ملت‌سازی در ایران بودن، ولی آیا قوم در ایران میتونه ملت‌سازی بکنه؟ در رابطه با جامعه ایران و قلمرو ایرانی امکان پذیر نیست. من به نظرم آخرین قومی که تونست ملت‌سازی بکنه در ایران، یعنی حاکم بشه، قوم قاجار بوده، یعنی ترک‌های قاجار بودن. بعد از اون عملاً ایران به فرایندی افتاد که دیگه برگشت ناپذیره. میشه ملت‌هایی در شرایط، ببینید، در شرایط تجزیه و بحران به محض این که دولت مرکزی ایران تضعیف بشه، و جالبه این اینطوری هم هست مدلش، دولت مرکزی که تضعیف بشه با همین بحرانهایی که داره قومگرایی افزایش پیدا میکنه و مطالبات قومی برای تبدیل شدن به ملت افزایش پیدا میکنه. ما تا الان توی کار من هم باز دوباره به دست اومده، ما با چیزی به اسم ناسیونالیسم قومی در واقع مواجه نیستیم تا الان که مطالعه صورت میگیره، ولی ما با چیزی به اسم قومگرایی مواجه هستیم و اون هم در واقع من هر سه بودش، بود فرهنگی، سیاسی و اقتصادیش رو سنجیدم. اون هم معناداره و جالب توجه است که اون همچنان ما فرصتهایی داریم که اگر از دست بدیم در آینده ممکن این فرصتها دیگه به دست نیاد و دردسرساز بشه. اگر نگاه بکنید بلوچها و کردها قومگراترین گروه قومی ایران هستند، بعد نگاه میکنیم ترک ها هستن، بعد عرب ها، بعد لور ها و بعد فارس ها هستن. این به نظر منطقی هم میرسه، یعنی با توجه من شواهد تاریخی رو هم که بیارم این رو تایید خواهد کرد.
دانشجویان سنی کمتر بود از شیعیان
در این بله 200 نفر. بعد خب اون مدل چیزی که من حالا میخواستم نشون بدم، باز من یه متغیر دیگه رو سنجیدم، در واقع متغیر احساس تبعیض قومی هست. اگر نگاه کنید این مدل با مدل پیشین، با مدل قومگرایی تطابق داره. نگاه کنید حالت مدل جفتشون در واقع یکی هستن، بنابراین انتظار باید داشت که در جوامعی که در واقع احساس تبعیض شدیدتری میکنند قومگرایی بیشتری هم در واقع بکنند و این طبیعیه، لزومی دیگه نیست دیگه بارها مطالعه بشه. دوستان دیگه مطالعه کردن، من هم تقریبا اینها رو یک جا جمع کردم و آزمون کردم و این مدل روایی هست و این هست. ما به نظرم من اتفاقا به یه دوست کردی میگفتم اینو بگم وسط بحث، و میگفتم که من اصلا تعجب میکنم تو باید مدعی ایرانی بودنت بشی، نه من که مثلا، و تو چرا فکر میکنی من خیلی ایرانی هستم، تو خودت خیلی کمتر ایرانی هستی. ولی واقعیتی بود که اون اینطوری فکر میکرد و این توی رابطه به وجود اومده بود. خب حالا من آزمونی هم کردم بین ناسیونالیسم و قومگرایی. دانشجویانی که گرایش بیشتری به ناسیونالیسم باستانی دارن، گرایش کمتری به قومگرایی دارن. خب معلومه دیگه، اینا فارس ها و لورها هستن، کمتر هستشون. دانشجویانی که گرایش بیشتری به ناسیونالیسم مذهبی دارن، گرایش بیشتری هم به قومگرایی دارن. این از ناحیه بلوچ ها در مدل وارد شد. و بله، و همین دانشجویانی که گرایش بیشتری، البته در مورد مذهب من بگم، در مورد کردها داستان مذهبی کردهای سنی با داستان مذهبی بلوچ ها متفاوت کاملا، دوباره یه چیز پیچیده تری میشه. دانشجویانی که حالا اینجا کار من نمونه‌ای که از اینا گرفتم در واقع و با اون مدل‌های الگوی قبلی و همینطور یک تجربه دیگه تکمیل شده، اینجا جالبه که البته این رابطه اثرش اینقدر ضعیفه که نادیدن بگیریمش، چون اینا آثارشون کلن ضعیفه، من اینا رو نادیده گرفتم در مدلم و بیشتر به اون روابط قوی پرداختم. خب حالا مدل قومگرایی را بر اساس در واقع سبود قومگرایی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اگر مشاهده فرمایید، ما خوشبختانه با یه قومگرایی خیلی خوشخیم در ایران مواجه هستیم، ولی اگر از این فرصت استفاده نکنیم بعدها با یه قومگرایی های خیلی بدخیم مواجه خواهیم شد. قومگرایی در ایران جنسش فعلا فرهنگی، اگر ملاحظه فرمایید اون نمودار قرمز رنگ متوسط قومگرایی در ایران نشون میده و شما نگاه میکنید قومگرایی اون نمودار زرد رنگ که فراتر از اون رفته قومگرایی در واقع فرهنگی هست. دو مدل اقتصادی که باز اینجا اعتراضات شدیدتر ایجاد میکنه و بعدها تبدیل مدل در واقع قومگرایی سیاسی میشه، در داخل فعلا در داخل مدل قومگرایی قرار دارن. پس امکان در واقع در اصلاح در سیاست‌های فرهنگی در ایران هست که بتونه در واقع به جذب در واقع این گروه‌های قومی تا اینکه سیاسی بشن کمک بکنه، پیش از اینکه سیاسی بشن. خب حالا ما میتونیم اینجا گرایش این قوم‌ها را به اون دسته‌بندی ناسیونالیستی ببینیم. سری اونجایی که من گفتم سر ناسیونالیسم مدنی وفاق دارن، اون قسمت بالای در واقع این گراف هست که اختلافی دیده نمیشه، ولی مابقی محل اختلاف هستن. سر ناسیونالیسم باستانی نگاه کنید محل اختلاف هست، سر ناسیونالیسم قومگرایی باز محل اختلاف هست، که البته من آوردم به عنوان مدل رقیب و مدل تهدید در واقع مدل های ناسیونالیستی، و سر ناسیونالیسم مذهبی هم اختلاف هست. خب اجازه بدیم بریم حالا سراغ آنچه که من گفتم الگوی در واقع برای سنجش مشروعیت دولت. اگر نگاه کنید مدل ناسیونالیسم دولتی ضعیف‌ترین و در واقع ضعیف‌ترین ناسیونالیست در بین گرایش‌های ناسیونالیستی بوده که من مطالعه کردم، اگر نگاه کنید تقریبا تمام اون ناسیونالیسم‌ها محات میشن بر این شکل. این ناسیونالیسم اگر ملاحظه بفرمایید برای یافته بعدی که کمک می‌کنه با اون بنفش، اگه اون آبی و اون بنفش رو ناسیونالیسم دولتی در واقع با اون مدل قرمز اگه در نظر بگیرید، اون آبیه رو با اون قرمزه رو، یعنی ناسیونالیسم مذهبی رو با ناسیونالیسم دولتی یکی هست در عملا. معنی این چیه؟ معنی این اینه که اونجایی که من گفتم که دولت‌ها در واقع بر اساس فرهنگ‌هایی که در جامعه ایران هستن سعی می‌کنن در واقع ایدئولوژیشون رو بسازن، اینجا دولت ایدئولوژی خودش را عمدتاً بر پایه ناسیونالیسم مذهبی ساخته، خودش هم این ادعا رو می‌کنه، چون در واقع خلاف این ادعا نمی‌کنه. بنابراین الگوی در واقع ناسیونالیسم دولتی با الگوی ناسیونالیسم مذهبی در این مدل اینجا خیلی دقیق‌تر هست. ما این تطابق را در واقع می‌بینیم، ولی با بخشی از جامعه دیده میشه. اگر نگاه کنید توی اون الگوی قبلی اتفاقا ناسیونالیسم ترتیب اینجوری بوده، گرایش عمده به ناسیونالیسم مدنی بوده، اون در واقع گراف سبز است، بعد از اون ناسیونالیسم در واقع باستانی است، اون زرد است که اقوام بیشتری را در بر می‌گیره. یعنی ناسیونالیسم باستانگرا پوشش قومی بیشتری در ایران فراهم می‌کرده و می‌کنه. البته قبلا من اونا آزمون نکردم نمیتونم بگم میکرده، ولی میتونم بگم فعلا در واقع سرش گرایش اینطوری بوده و کمترین در واقع پوشش رو ناسیونالیسم مذهبی به وجود میاره. بنابراین چالش هایی که باهاش بحث کردیم اینجا بروز پیدا میکنه. خب من رتبه بندیشون هم کردم اینها را. ناسیونالیسم مدنی همونطور که میبینی در کل رتبه اول را داره، ناسیونالیسم باستانی رتبه دوم را در گرایش های در واقع مورد مطالعه داره، ناسیونالیسم مذهبی سوم را داره، قومگرایی چهارم را داره و وفاداری به دولت در واقع پنجم هست. اینجاست که در واقع میتونیم بگیم مسئله در واقع ایجاد میشه. وقتی که گرایش به هویت‌های گروهی در واقع جمعی قومی بیشتر از در واقع وفاداری به دولت مرکزی بشه، اینجا وقت بحران در واقع شکل میگیره. رتبه اینها را برای هر کدوم از اقوام هم به دست دادیم که در جدول هست و پیشتر هم خدمت دوستان عرض کردم. اینم پلات سگانه آزمون شده در واقع ناسیونالیست در ایران هست که اعتباریابی شده در واقع و این مدل سفرهنگی در ایران اعتباریابی شده بر اساس در واقع اعتمادی که داده شد، همون چیزی که این واقعیتیه که در ایران هست. یعنی حالا ما با عملا ذهن خود ما با یه سگانه در واقع ایرانی اسلامی و مذهبی مواجه هست. اینکه بسیاری از ما گرایش در واقع میدان آزادی دارن، حالا این کار که من آوردمش در واقع یه کمی هم تراژیک گونه است هم طنز گونه است، و یک گروه کثیری از ایرانی ها عملا به ایران باستان، به کوروش، به تخت جمشید خیلی خیلی باور دارند. هر کاریش بکنیم خیلی باور دارند، انکارش در واقع امکان پذیر نیست. و گروه زیادی هم هستند به شعائر مذهبی و به نمادهای مذهبی باور دارند. البته در این مدل ها همونطور که می‌بینید، اینها تفاوت من با مدل های در واقع غربی اینه که در مدل ایرانی امکان همپوشانی و ترکیب اینها وجود داره، ولی در مدل در واقع فرانسوی آلمانی که مدل غالب در واقع مطالعات ناسیونالیستی بوده، این نقدی در واقع بر اون مدل هم هست، مدل هایس، مدل کون و دیگرانی که در واقع دو گونه خاص ناسیونالیست رو بررسی کردن. در ایران ما جدال، من میتونم حالا بگم جدال در واقع بین مدل فرانسوی و مدل در واقع آلمانی ناسیونالیست در ایران بر سر دولت سازیه، جدال بین ایده رونان و ایده های فیخته است که پایه‌گذارهای در واقع دو گونه خاص ناسیونالیست در دنیا بودن. این اتفاقیه که توی ایران افتاده. در مدلی که اگه مشاهده کردیم، اونجایی که گفتم تطابق داره، ببخشید من اینا لحظه ببینمش، اونجایی که من خدمت دوستان گفتم تطابق داره، این مدل رو در واقع ملاحظه بفرمایید. دولت در واقع اگر دولت خواستگرا بشه، که الان دولت این در واقع به این سمت حرکت میکنه، نگاه کنید مدل تغییر میکنه. اونجا همبستگی بین ناسیونالیست دولتی و ناسیونالیست مذهبی در کار من 80%. دولت هم در واقع خلاف این که نگفته، دولت اسلامی هست و عملا ایدولوژیش اسلامی هست، بنابراین در واقع فرهنگی که در واقع برش پایه گذاری شده غیر از این نیست. شما حالا دیگه همه روزنامه ها و کل فضای عمومی ایران رو میتونید چک کنید. ببینید وقتی که این اتفاق میفته در مدل من، چه اتفاقی در جامعه میفته؟ وقتی دولت خواستگرا میشه روی یکی از این مدل ها، اون دو گروه، آن دو فرهنگ دیگر در واقع زمینه ائتلاف ناسیونالیستی علیه دولت را فراهم میکنند. یعنی یکی از دوستان، من یادداشت خوندم در جلسه هم حضور دارن، ازشون استدلال کرده بودن که ائتلافی بین تجددگرایان، البته با لفظی که به کار بردن، و باستانگراها در واقع، یعنی که تجددگرایان دست به دامن باستانگراها شدن در واقع علیه به هر حال آن اسلامگرایی. چه ما بخوایم چه نخوایم، وقتی که در واقع دولت میره اکستریم میشه به سمت یک در واقع ذخیره خاص فرهنگی در ایران، آن قسمت های جامعه فعال میشن. و من حالا این نتیجه رو میخوام بگیرم که عملا دو جامعه ایرانی کارش در واقع متعادل سازی دولت های خاصگراست. و من یه شواهدی به شما بدم، دهه 60 دهه 70 کمتر ما میدیدیم مثلا موسیقی های ترکیبی به پخش بکنن که مثلا توش ترکیبی از رستم، حضرت علی و اینها کنار هم باشه، ولی الان ما خیلی راحت میتونیم همه تقریبا این دو چیزها رو ببینیم. این به چه معنیه؟ این به معنی اینه که دولت هم در واقع یه مقدار عقب نشینی به سمت خواسته جامعه داشته. چرا؟ چون امکان در واقع بیش از اون نداره، جامعه بهش اجازه نمیده بیش از اون بره. و جامعه از چه مکانیزمی استفاده میکنه در شرایط انسداد سیاسی؟ به نظر من این مطالعه رو تاریخ معاصر ایران، در شرایط انسداد سیاسی ایرانی ها چون نمیتونستن مبارزه سیاسی مستقیم بکنن، به سمت کنش‌های فرهنگی در واقع رفتن و دور زدن در واقع کنش سیاسی مستقیم را. بنابراین یک، حالا ممکنه بگن که این یه فعالیت نر بوده، درست هم هست، اتفاقا یه فعالیت نر، ولی از جنس ایرانی برای تعدیل در واقع دولت در واقع صورت میگیره. و این چیزیه که به نظر من نیرویه که در جامعه ایرانی نهفته است و عملکردش رو در واقع انجام داده. ما دولت رو در واقع برمیگردونیم به وسط این سفرهنگ و امیدوارم همینطور هم بشه و این تعادل در جامعه ایرانی برقرار بشه. از لطف شما سپاسگزارم، ببخشید وقت شما رو گرفتم و حوصله شما رو هم سر بردم.
بسیار ممنونم، تشکر می‌کنم. توجهات آقای دکتر بسیار واضح بود. جناب دکتر جلالی، ما اولویتون رو داوران محترمی هستن که از خارج از پژوهشگاه تشریف میارن. ما در ساری 10 دقیقه فرصت داریم.
اینجا البته میشه 15 دقیقه.
لطفاً 15 دقیقه من که میشه نماره، چون خیلی آقای دکتر من البته بازم در خدمت خواهم بود، به من خیلی کمک میکنه، یه فرصتی برای من هم خواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. معاشران گره از زلف یار باز کنید، با کسب جزای جناب حافظ ساعتی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور مجلس اونس است و دوستان جمعند و این یکات بخوانید و در فراز کنید. خوشحالم در خدمت دوستان هستم. شاید مدت ها مترسط یه چنین جلسات بودیم تا یه بحث جدی در بگیری، اما این وقت اندک و به نظر میرسی که مفاهیم و سخنان نچندان کم یکم ما رو با معذوریت مواجه میکنه. یه مزوریت دیگه که من دارم مربوط هست به جلسه و اون چیزی که برای من ارسال شده، خواهم دوتور مربوط هست به ناسیونالیسم ایران در قرن 19 و یکی دیگه مقاله آقای دکتر بوده در ارتباط مشروطه. خب خوشحالم مطالب دیگه هم بیان شده و یکم منکشفتر میشه. اجازه بفرمایید من به بحث‌های کلی‌تر بپردازم و اجازه بخوام از آقای دکتر میرزایی سخنانی که میگم مربوط به فرمایشات ایشون نیست، کلا مربوط میشه به دوستانی که در این حوزه کار میکنن، قلم میزنن و قدم مینهن. انشالله مبارکه. اما به نظر من فاصله میان آنچه که بود و هست با آنچه که دوستان دارن میفرماین خیلی خیلی زیاده. یعنی چی بگم، باز اصفایی میکنم، ما سادات معمولا زبان ملینی باید داشته باشیم. این مجموعه که دوستان در این حوزه جمع میکنن و الان هم آقای میرزایی فرمودن یک کشکوله، یعنی مجموعه از مجموعه دیتا و مطالب و گزاره هایی که گوینده اون را با خودش میکشه میبره، نمیدونه کجا داره میره ولی میرود. خب ما معتقدیم که به هر حال ایران یک جامعه مانند بسیار جامعه شازه، جامعه خاصه، جامعه علاهده هست. هم تاریخش، اجتماعش، فرهنگش، دولتش، مناسبات اجتماعیش، مردمش، همه باید منطبق با فرهنگ و آداب و سنن و واقعیت های این جامعه مورد بررسی قرار بگیره. و به نظر من بومی کردن علم در ایران هم جدای از این نیست، از همین جا باید آغاز کرد. اینکه ما وارد یعنی عکس بکنیم برخی از نظریه ها رو، با نظریه ها حرکت بکنیم، یه جاهایی از نظریه هم خداویزی بکنیم، این بای دیگه ناسیونالیسم فرهنگی من با تو کاری ندارم، چون اونجا تعریف کردم که ناسیونالیسم فرهنگی ناسیونالیسم سیاسی رو قبول نداره، چون اونجا مبتنی هست بر وفاداری و دولت و ملت به شکل محض، اینجا بر تکثر و تعدد و ارزش‌های متنوع باورمنده. وقتی به شیخ فضل الله نوری می‌رسیم یا به علمای مشروطه می‌رسیم، بگیم که اینها در نظریه ها برنتابن یک سخن زود هی کنن، تا یک جرعه ندارن غی کنن، همه چیز ازن در بداغون کردن. بنابراین این که ناسیونالیسم فرهنگی نیست، توجه می‌کنید، این اصلا یه لون دیگری است، یک بیان دیگری رو میطلبه، اصلا یک دنیای دیگری است. اصلا بحث اون ارتباطون با ناسیونالیسم ارتباط معناداری به نظر من نمیتونه باشه. ابتدا از یه نظریه آغاز میکنیم، حالا وبری، هاجینسونی، دیگرانه، بعد به یه جای ختم میکنیم که ارتباطی به جامعه ایران نداره، اما میخوایم در داخل اون مدل بیاریم، به هر شکل میخوایم بیاریم. یک، چون وقت ندارم مجبورم به همین اندازه بسنده بکنم. دو، ببینید ما تعاریف باید دقیق باشه. اصطلاح خیلی مهمه. اصطلاح یک کتاب رو در خودش جمع میکنه، مجموعه از تعاریف رو در خودش میگنجونه. آقای دکتر میرزایی، شما وقتی دارین میگین ایران به 6 قوم تقسیم میشه، خب قوم یعنی چی؟ اگر بپذیریم که قوم به معنای کسانی هستن که
در ایران البته دارم میگم من جمعه اگه غیر از این میشناسی بفرمایید که زبان جداگانه‌ای دارن یا به عبارت تمایز زبانی دارن، یه جایی هم تمایز مذهبی دارن که اونم در داخل قوم ما نمیاریم. خب در ایران با این احوال ما 30 تا قوم داریم نه 6 تا قوم. مثلا من از شما بپرسم مازنی ها کجا هستن که قبلا بودن تپورها، زبان مستقلی هم داشتن، الان هم گویش مستقل دارن، این زبانشون هم زبان مستقلی بوده، زبان ایرانی حتی نبوده تا قرن، تا زمان ساسانی به هر حال تکلم می‌شده، تا مزبان نامه هم اومده، ما الان دیگه خبری از اون زبان نداریم. فرض بفرمایید گیلک ها کجا هستن، کاشانی ها کجا هستن، و به همین صورت میتونین اقوام دیگر رو در داخل ایران با تعریف زبان داشته باشیم. خب وقتی قوم رو تبدیل به قومیت کردیم، چرا میگیم قومیت؟ چرا این قوم اتنیک تبدیل به اتنیسیتی میشه؟ توجه میفرمایید؟ اینجاست که به نظر من، خب حالا میایم رو این که این اقوام چه ارتباطی با همدیگه دارن، چگونه شکل گرفتن، چگونه خودشون رو معنی کردن، کجا با همدیگه در ارتباط بودن در ایران. اصولا شما یه گزاره خیلی راحت، مثلا عرب ها نقشی در با ایران باستان نداشتن، یک گزاره است. خب یعنی چی نقشی در ایران باستان نداشتن؟ مگه در ایران باستان عرب زندگی نمی کردن؟ کتاب بارتول رو نگاه بکنید در جنوب ایران. مگر بخشی از خوزی های ما که ایرانی بودن، به نوعی مردم یک قومی بودن و الان این قوم نیستن، تغییر زبان ندادن؟ مگر جد خود من و خود بنده 100 سال قبل عربی صحبت نمی کردن و الان در فارسی صحبت میکنن؟ مگر بسیار از کسانی که کرد هستن و چی هستن در ایران زبانشون تغییر میکنه فارسی؟ یعنی چی قوم فارس؟ قوم فارس به چه معنایی است؟ کسانی که فارسی صحبت میکنن، برای همین ما همه ما که در اینجا داریم صحبت میکنیم و همدیگه فارسیم، از اینجا که خارج میشیم میریم خونه ها میشیم قوم. خب این چیزاییست که به نظر من بایستی آقای میرزایی توجه بکنه و در این اینکه کارشون رو میستایم، همتشون رو میستایم، همتشون عالیست. من این چیزی که دارم میگم سر دغدغه های ملی منه و حالا تعهد علمی منه. ببینین این پس دو سه، ما میگیم که ملت ایران، این ملت ایران رو میاریم در قرن 19 هم محدود میکنیم. باید تعریف آقای میرزایی از ملت، تعریف آقای میرزایی از ملت، نه تعریف آقای وبر و دیگرانی چیزه، چیه؟ خب و در ایران چگونه میبینن ملت رو؟ این تعریفی که از گذشته گفتند، عجلگرایان و ساختارگرایان و نمادپردازان و قومی و نمیدونم این چیزا، همه اینها مورد قبول گفتن، در جای دیگه گفتن. حالا ما وارد ایران میشیم، میخوایم در ارتباط ایران صحبت بکنیم. آیا این ملت تاریخی که شما دارید میفرمایید، البته عجلگرایان مد نظر نیست، خب هر امری برای خودش یه پروسه تاریخی داره، این ملت ایران چه معنایی داره در تاریخ؟ کجای تاریخ نشسته؟ چه چیزایی در قرن 19 هم این ملت رو از پیشا قرن 19 هم جدا میکنه؟ اون موقع شما میگید میفرمایید، ممکن بفرمایید که بله برای اولین بار دولتی اومده که از دل مردم برخواسته، یا این یک مطالبه بوده، اولین بار یک ملتی اومده خودش رو مقایسه کرد با دیگری، نظام جدید حقوقی شکل گرفته. به نظر من این نکته بسیار بسیار مهمیه. فقط از اون نظام حقوقی به منهج دیگر و چرخ دیگر میچرخیده، الان نظام حقوقی جدید اومده از دل اون تفکیک قوا، حقوق آدمی، حقوق شهروندی، واژه مردم و مدنیت و بسیار موارد دیگه اومده. خب قبل از اون پس این مزرعه ظرف رو ما داشتیم، این ملت رو داشتیم، بنابراین باید تکلیف اون رو مشخص کنیم با قبل از قرن 19 هم و هر کدوم از این عناصری که داریم نام میبریم کجای این تاریخ نشستن و چگونه با همدیگه ارتباط پیدا میکنن، عامل ارتباط بخشنده شون چه چیزی بوده. این نکته مهمیه. مثلا من خودم فکر میکنم زبان فارسی یک زبان ارتباطی در ایران نیست، زبان جهانبینیه، زبان جهانبینیه، زبانی است که مجموعی از مفاهیم علمی و معرفتی رو در خودش ریخته و بعد اومده با استقبال اقوام مختلف با قرض گرفتن زبان شمال غربی، شمال شرقی، جنوب غربی، نمیدونم اقوام مختلف یا زبانهای مختلف خودشو پر کرده. خب این میتونه عامل مثلا یکی از عوامل اصلی هویت ملی در ایران باشه در طول تاریخ. برای اینکه خیلی کج ندارم نکته چهارم دیگه، نه چهارم بنده، اینکه ببینیم در گذشته ما چند تا ملت داشتیم. ملت حالا با تعریف من دارم اینجا ملت رو یعنی همسنخ میگیرم با تمدن، توجه با جهانبینی، با تمدن، با فرهنگ های کلان. بعد از دلش میتونه ملت به مفهوم آقای دکتر میرزایی تولید بشه یا نشود. ببین یک جهان ایرانیه، جهان ایرانی مرزهاش مشخصه، در زمان گذشته مشخص بود. یعنی یک گزارش نویس زمانی که پای به مرزهای ایران میگذاشت میگفت که من وارد این سرزمین شدم، وارد این وطن شدم. توجه میفرمایید؟ این مرزهاش میره اون سوی ترکیه، میره آن سوی نصیبه، نمیدونم کوبانی که اخیراً خاطرات ازش داریم، این ورم میره تا چین، اون ورم میره تا بخشی از جامعه هندوستان رو هم در مینورده. اونجا جهانبینی، علم و کمک میگیرن ابن فضلان. میدونین سفرنامه نویس خوبی بوده و این سفرنامه‌ای که ما ازش داریم خوب این جهانها رو در قسمت شمالی توصیف میکنه. وارد جهان روسیه میشه، وارد جهان ترکی میشه، وارد جهان زرد میشه، چینی میشه. جهان ایرانی خودش رو بحث میده در جهان عرب و البته جهان عرب هم میاد تو قسمت عراق عجم ما، عراق عجم ما قسمت عراق کنونی و در اینجا هم خونه میکنه. به هر حال این جهانبینی ایرانی مرزهای مشخصی داره، رقیبان مشخصی هم داره. رقیبش جهان یونانیه، این و جهان عبریه، این و جهان چینیه، اون و جهان ترکه. خب جهان ترکه، خب بخشی همین جهان ترک زبان خودش رو به جهتی که ماهیت جامعه ایران باید مورد بررسی قرار بگیره وارد جامعه ایران میکنه. خب این نکته بعدی. بنابراین میخوام بگم که هدف از این گزینه چهارم من این است که جهان ایرانی در زمان گذشته کاملا متمایز و مشخص و متعینه برای سفرنامه نویسان. حالا اینهایی که میومدن مناطق مختلف توصیف‌های مختلفی از این جهان ایرانی داشتن، مانند مسعودی که میاد در آذربایجان میگه عموم مردم اینجا به زبان آذری صحبت میکنن و این ویژگی‌ها رو دارن. یعقوبی زمانی که میاد مازندران میگه عجب مردمان عجیبی هستن، صورت‌هاشون اینجوریه، کلنه‌هاشون اینجوریه، زبانشون اینجوریه، خلقشون اینجوریه و توصیف میکنن این مردمان رو، اما در داخل نظام عجمی. این نکته بعدی که میخوام عرض بکنم در این 15 دقیقه. آقای دکتر میفرمایید که ناسیونالیسم، البته از یکی از این متفکران از گلنر فهمیدم اگه اشتباه نکنم، گلنر که ناسیونالیسم موجد ملت هاست، پس با این سخن بنده در تنافر ناسیونالیسم موجد ملت هاست. اگه ملت ها با تعریفی که آقای دکتر نفرمودن و بفرمایند آره، با حاکمیت ملی، با حقوق جدید، با نیشن به معنای نوینش، دولت های ملی چیزا، بله میتونه باشه، اما با تعریف بنده نمیتونه باشه. مشکل اینجا هستش که ما به قول استاد بنده که الان هم در ایران نیست و خداوند حفظش کنه فرهنگ رجعی میگه ما معرکه جهان بینی ها داریم در اینجا. اینجا معرکه که نمیتونه، ما اختلاف آرای زیادی داریم که میتونیم اختلاف آرای جایی با هم دیگه جمع بشه. در حالا بیام تو ناسیونالیسم در قرن 19 هم همونطور که عرض کردم مفاهیمی که به کار رفته در اینجا تدقیق شده نیست و تعریف شده نیست. اینکه ناسیونالیسم سیاسی، ناسیونالیسم فرهنگی و انواع دیگر ناسیونالیسم و البته موارد دیگه هم که اینجا فرمودن چه معانی میتوانند داشته باشند و به کجا ختم میشوند، به نظر من در مشروطه ایران برگردن به اصل متن و وفادار باشن به متن آقای دکتر، در مشروطه ایران این خیلی نمیتونه معنی پذیر باشه. این مشروطه ایران معرکه جهانبینی ها بود. در مشروطه ایران اندیشه های مختلف که عمدتاً جایگاه و خواستگاهشون هم میدونیم کجاست با اندیشه های بومی در چلنج شدن. یعنی شیخ فضل‌الله نوری یه چیزی میگفته، میرزا ملکم خان چیز دیگه میگفته. در این راستی هیچ کدوم در برابر ملت خودشون رو قرار ندادن که ما بگیم میرزا ملکم خان ملی تر از شیخ فضل نوریه. بله اختلاف بسر این بوده، ملت اون مذهب میدونسته، بعدن هم پذیرفته مردم رو، برای خیلی راحت رو این واژه ما کمترین چلنج رو داریم. اما اون یکی نه، ملت رو مثلا اومده یه به یک بزرد. اون نظام حقوقی و نظام جدید و اندیشه مدرن و گفتمان نوینی و پارادایمی است که به قول شما وارد این سرزمین شده و اینجا مشکل ایجاد کرده. اینجا بحث بسر ناسیونالیسم نیست، بحث بسر گونه های مختلف فکری است که در برابر همدیگه و در مواجهه با همدیگه هستن. و نتیجه‌ای که هم شما گرفتین، نتیجه من اون رو هم نمیتونم درک بکنم که ناسیونالیسم فرهنگی ناسیونالیسم سیاسی رو شکست داد. شما خودتون حالا با این انگاره من یکم تعامل بکنید و این ماجرا هم برای من خیلی قابل هضم نیست. من فکر میکنم احتمالاً سخنان زیادی رو آقای دکترم خواهند داشت، دوستان خواهند داشت. من در زمینه بیشتر سخن فرسایی نکنم و عنوان سخن رو بدم به دست آقای دکتر میرزایی یا نقاد محترم دیگه.
بسیار ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر میرزایی واضح هست تمرکز آقای دکتر رو مسئله عدم دقیق، عدم دقت در مفهوم سازی ها، دستبندی ها، تفکیک ها، تمایز ها و حالا نکات دیگه که آقای دکتر اشاره کردن. 10 دقیقه از رضا که جمع بندید.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از همکار محترم که نقدهایی رو در واقع طرح کردن. در مورد پرسش اول یا مسئله اولی که طرح کردن در مورد اقوام دیگر ایران، خب ما میتونیم نمونه رو بس بدیم، اقوام دیگر رو هم در نظر بگیریم، ولی من تیپیک این 6 تا قوم رو در نظر گرفتم که مدلم آزمون بکنم. میتونستیم ترکمن ها رو در نظر بگیریم، تات ها رو در نظر بگیریم که البته توی کار دیگه اینا رو هم در نظر گرفتیم. بنابراین حالا مازندرانی ها و گیلکی ها رو بعدا میتونیم اضافه بکنیم، ولی بعضی از اقوام هم اصلا خیلی اقوام کوچکی هستن. مگر اینکه طرحمون رو بخوام خیلی دقیق تر و خب یه کسی هم اگه هزینه‌شو برای من تامین بکنه، مثلا وزارت کشور، با کمال میل من حتما این کار رو خواهم کرد. این نمونه در واقع خیلی خوبی به دست خواهم آورد و این کار رو ادامه خواهم داد. ارتباط اقوام رو با همدیگر طرح کردن، خب این در مدل من آزمون نشد که من نخواستم این آزمون بکنم، ولی شاید بعدها این کار رو بکنم توی بحثم با رویکرد جامعه شناسی تاریخ. چالش اصلی من چالش ملت با در واقع ملت دولت بوده، چون ناسیونالیست حسب تعریف این بوده، ناسیونالیست ها در واقع به خاطر ناسیونالیست بودنشون با قومای دیگه نمی جنگن مگر بر سر ملت سازی، مثل نمونه یوگسلاوی. بنابراین چالش قومی با دولت مرکزی برای من میاد در حوزه مفهوم در واقع سازه ناسیونالیست قرار میگیره. چالش مثلا یه قبیله عرب با یه قبیله مثلا فرض کنید کرد یا یه گروه کرد، گروه اجتماعی کرد، این چالش در واقع چالش محلیه. بنابراین این وارد اون حوزه نمیشه. روابط اقوام در ایران اتفاقا بر اساس مطالعات باز با هم روی کرده جامعه شناسی تاریخی، روابط اقوام در ایران روابط خوبی بوده، روابط گرمی بوده. خب با یه بحث دیگه راجع به قومیت، من اینها رو تسامحاً در کارم به کار گرفتم اقوام را. من وارد بحث این نشدم که آیا اتنیسیتی قومیت در ایران یا قوم در ایران همون اتنیک یا اتنیسیتی مثلا در غرب هست یا نیست، ولی واقعیه یه گزاره جامعه شناختی هست از تاماس جامعه شناس بر این در واقع با این عبارت که اگر یه گروه اجتماعی فکر بکنن که یه چیزی واقعیت داره، خودشون فکر بکنن واقعیت داره، واقعیت داره حتی اگه واقعیت نداشته باشه. حالا اگه یه گروهی فکر بکنن که خودشون یه قومی هستند و بعد در واقع بر اساس و مناسبات خویشاوندیشون، سازمان اجتماعیشون و مناسبات اقتصادیشون و شراکت اقتصادیشون و رفتار رایدهیشون رو تنظیم بکنند، اون وقت این واقعیت داره. بنابراین ما راجع به قومی در ایران داریم صحبت می‌کنیم. من اگه اینو مقایسه می‌کردم حالا با یه جای دیگه که داستان در واقع جور دیگه ایم شد. در مورد عرب ها، من رفتار در واقع گرایش عرب ها به ناسیونالیسم باستانی را نمیگم در تاریخ یا مثلا در ایران باستان نبودن، اوکی، مطالعه من در واقع در اون زمینه نبوده نیست. قاعدتا دوستانی که مطالعه کردن عرب هم فکر میکنم عرب ساکن هیره در جنوب غرب ایران شمال عربستان ساتراپ نشین ایران داشت که اونجا در واقع حافظ مرز ایران با وادی نشینان عرب بوده، بنابراین اینطور وقتی که میگم من مدل خودم رو دوباره آزمون میکنم، من میخوام ببینم رفتار کنونی نه قبلا، اوکی که عرب ها در واقع نه تنها این عربی که در ایران الان هستن بلکه عربی که فراتر از ایران هستند، اونها هم در زمره ایران قرار میگرفتن، ولی فعلا در مدل من گرایش اینا به این سه تا در واقع یا این پنج تا قومگرایی و اون چهار ناسیونالیست که دادم این وضعیت داره. در باستانگرایی رتبه ششم را دارم، همونطور که لورها در باستانگرایی رتبه اول را دارم. خب همین. اما در مورد ملت ایران، ملت ایران از نظر من یه باهمستان فرهنگیه. همه این کشکولی که من درست کردم و همه اون سه تا فرهنگی که درش بود همش میشه یه باهمستان فرهنگی، معجونی از فرهنگ‌های متنوع و مختلف. حالا میرسیم به این نتیجه، من اونجایی که گفتم پتانسیل کنترل دولت را داره، اتفاقا به خاطر همین کشکول بودنش، کشکول فرهنگی بودنش داره، به واسطه همین پتانسیل تنوع پذیرش قدرت کنترل دولت در واقع خاصگرا را داره که بر سر یک بود فرهنگی یا یک فرهنگ در واقع اکستریم میشه و اقتدارگرا میشه، آن قسمت های فرهنگ دیگه ایران علیهش در واقع بسیط میشن. آنجایی که بحثش کردیم که مشروعیت زدائی میکنه از دولت با کنش فرهنگیش، اونجا اهمیت پیدا میکنه، میثاقش با دولت به هم میزنه. خب از این مدل من فقط اینو اشاره بکنم که این کار بعدی من خواهد بود و اونم اینه که من از این مدل برای من توی ناسیونالیست در واقع و نافرجامی مدرنیته سیاسی در مشروطه که بعد اشاره شد مطلبی، از این مدل استفاده کردم که ببینم چجوری ائتلاف‌های فرهنگی در ایران میتونن به سقوط دولت در واقع رژیم در هر دوره در واقع دوره معاصر منجر بشن. یعنی وقتی که میثاق فرهنگیشون با دولت به هم میزنن، فاصله در واقع و شکاف دولت با جامعه افزایش پیدا میکنه، اون وقت به کمک متغیرهای دیگری، متغیرهای ساختاری دیگری، این خیلی در واقع سرعت پیدا میکنه، این فرایند در واقع ساقط کردن و ساقط شدن رژیم. مسئله اینجاست. اما ملت ایران پیش از قرن 19 کجا بوده؟ خب من همونجا گفتم من راه میانه اختیار کردم. اولا آنچه که ما بهش میگیم ملت ایران متفاوته، در واقع ملت یه پدیده فرهنگی، یه پدیده تاریخیه، ما نمیتونیم یه پدیده فراتاریخی ببینیمش. وقتی هم که گفته میشه جهانهای ایرانی خیلی نامفهومه، من نمیدونم تا کجا، ولی به هر حال
جهان ایرانی
که گفته میشه از نظر من از جنس همون شعارهایی که در واقع توی ایدئولوژی باستانگرا یا توی ایدئولوژی مذهبی در واقع دیده میشه که گفته بشه که خیلی خیلی مثلا یه حس بزرگمنشی و بزرگ در واقع بزرگی هم در اون دیده
میشه. یه لحظه ببخشید، من ببینید منظور این هستش که آداب و رسومی که در شب یلدایی که در بلوچستان داری به همون اندازه در کردستان داری و همون اشاره‌ای که شما دوست کردمون داشتین، همون اشاره‌ای میتونید نسبت به دوست مازندرانی ما داشته باشید. مفاهیم و مشترکات زیادی از نظر پایه‌ای اینها با هم دیگه داره.
خب
که در سراسر دنیای ایرانی، جهان ایرانی وجود داره.
بسیار خوب. منم اتفاقا گفتم، دارم میگم سه تا فرهنگ قدرتمند برای دولت و ملت سازی در ایران داریم، منتها در جهان مدرن در واقع دو تا فرهنگ دیگرش چالش توسعه سیاسی برای ایران ایجاد کردن و قدرت در واقع فراگیری در تعریف هویت ملی و وحدت ملی را نداشتن یا کم داشتن. اگر چالش هست، اگر هم اکنون چالش هست، تاییدی بر این گفته من هست، مگر اینکه ما بپذیریم نه ما مشکل نداریم، یا خودمون رو بزنیم به اون را بگیم نه مشکل نداریم، علارغم همه پژوهشایی که شده بگیم نداریم، ولی وقتی که داریم پس بپذیریم که یه و یه شکافی هست، بپذیریم که هست و این هم سنجیده شده. پیش از قرن 19 من اونجا گفتم ایرانی ها یک ملت، یک باهمستان فرهنگی بودند که تلاش کردن، یک ملت فرهنگی با مواجهه شدن با مدرنیته تلاش میکنه که از یک ملت فرهنگی خودش تبدیل بکنه به یک ملت سیاسی. یعنی میثاق‌های فرهنگیش رو حفظ میکنه که مشکل همینجاست، مشکل فقط توی دولت هم نیست، چون دولت از طرف جامعه در واقع دولت روی جامعه سرمایه گذاری میکنه، ایدئولوژی ناسیونالیستیش روی ایدئولوژی در واقع ناسیونالیستی درون جامعه سرمایه گذاری میکنه. بنابراین حالا این ایرانی ها در واقع باید تصمیم میگرفتن که فراتر از ناسیونالیسم مدل آلمانی یا مدل فرهنگی که بر نژاد، قومیت، زبان، خون، خاک، قلمرو جغرافیایی و اینها در واقع تاکید میکنه، بیاد میثاق جدیدش در واقع بر حقوق شهروندی، آزادی، برابری و در واقع اساسا قانونگرایی و اینجور چیزها بگذاره. برای همین در اونجا من این رو هم طرح کردم که اگر بخوایم کیواژه‌ای پیدا بکنیم برای که مشروطه به دنبالش بوده، این کیواژه است: حق حاکمیت ملت. یعنی بعضی از دوستانی که علوم سیاسی هستن، از جمله مرحوم عنایت، معتقد ناسیونالیست اصلا در پی آزادی بوده. در واقع شعار اصلی ناسیونالیست چیز ببخشید مشروط خواهی، آزادی خواهی بوده. ولی من تو اینجا در واقع به این نتیجه رسیدم که شعار اصلی اینها حاکمیت، در واقع اونها ذیل این قرار میگیرن، حاکمیت ملت بوده. برای همین محمد علی شاه در واقع تا آخرش هی سعی میکرد دبه در بیاره و زیر این در واقع به توافقنامه‌ای که پدرش کرده بود بزنه. و یه جایی هم حتی میگه من در واقع اینها رعیت من بودن، چطور شده که حالا اینا در واقع حق حاکمیت پیدا کردن؟ مدرسه گرفتن که مدرسهشون منو در واقع تفتیش میکنه. اصلا چنین چیزی نبوده، اون حکمی داده. این خیلی مهمه. یعنی و بعد من که ادامه میدم میگم این شکست خورد به خاطر شکست حق حاکمیت ملت بوده که من میگم شکست خورده. منظورم اینه که ببینید رژیم بعدش چه رژیمی میاد در واقع، و همچنان جدالها بر سر همین تعریف ادامه داره. یعنی اینجا مفهوم دموکراسی سوریه برای این دوره میشه به کار برد که آقای بشیری ترک کردن. با دموکراسی سوری هم شکلی در واقع از همون اقتدارگرایی در واقع به وجود میاره و از همون رابطه اقتدارگرایانه. دموکراسی واقعی نیست. یعنی این که ملت بتونه در واقع مسئولین خودش رو تغییر بده، این چیزیه که ایرانی ها به دنبالش بودن برای اینکه شاه را در واقع قانونمند بکنن و دستش را کوتاه بکنن از جان و مال مردم، ولی موفق نشدن دیگه. این است که من میگم نافرجامی مدرنیته سیاسی، ناسیونالیست و نافرجامی مدرنیته سیاسی در مشروطه ایرانی. و اما پس اینجا دو تا مفهوم دقیق میشه. یکی ناسیونالیسم سیاسیه که گفتم مدل فرانسوی تعریف خودشو داره، اونجا هم آوردم. یکی هم ناسیونالیسم فرهنگیه. از این گناهی که ما اینجا برشمردیم، ناسیونالیسم مدنی مدل فرانسوی میشه. اون دو تا ناسیونالیسم دیگه، در واقع ناسیونالیسم مذهبی و ناسیونالیسم باستانی، اینها مدل‌های آلمانیه در واقع دولت ملت سازی در ایران هستن و برای همین تقابل جدی بین این دو تا مدل هست. این چیزی که من به دنبالش بودم که طرح بکنم این بود. ضمن اینکه وقتی هم که میگیم ناسیونالیسم سیاسی، یا اونجایی که من گفتم ناسیونالیسم فرهنگی، ناسیونالیسم سیاسی هم اساساً پایش فرهنگه، منتها فرهنگ خاصی هست. اتفاقا دقیق تر اگه بخوایم بگیم ناسیونالیسم فرهنگی، عنوان دقیقش ناسیونالیسم قومی یا ناسیونالیسم قومی فرهنگی هست که تاکید میکنه روی ریشه های خاکی، خونی و نژادی. در واقع مدل آلمانی شاخص در واقع این هست. در مورد فضل الله نوری و میرزا مرکن خان بحث شد. خیلی خوب، اوکی، اینا دوتا کنشگر بودن در جریان مشروطه، یکی این طرف یکی این طرف، دوتا جریان هستن. چرا بگیم حالا اینا دوتا جریان در واقع فرهنگی بودن؟ شیخ فضل الله نوری تمام آن چیزهایی که گفته با ارزش‌های فرهنگیش صنفیت داشته و سر ارزش‌های فرهنگیش ایستاده. میرزا ملکم خان هم همینطور و کسان دیگه که با میرزا ملکم خان بودن، اونها به همین ترتیب. اتفاقا اگر بخوام بگم کدام یک تزلزلی پیدا کردن، شاید میرزا ملکم خان اینجا بیشتر سر ارزش‌های فرهنگیش، چون شاید یه جاهایی هم در واقع سیاسی خاصی هم به خرج می‌داده که بین اینها هم در واقع جایگاهی در واقع یا جایگیری بشه. ولی واقعیتی بود میرزا ملکم خان ذهنش با چیزهای مدرن آشنا شده بود، نه فقط ذهن اون، بلکه ذهن خیلی دیگه از ایرانی‌ها و ذهن فضل الله نوری هم آشنا شده بود، منتها در تقابل با اون نظام‌های ارزشی. اتفاقا من سند آوردم تو همون، تعجب می‌کنم همه‌شون میگفت اینا از مشرب‌های طبیعیون و از اون طرف آوردن اینا را. و در جامعه ما به هر حال ما در یک جامعه جهانی زندگی می‌کنیم، این پرسش رو می‌تونیم طرح کنیم که جهانی شدن چه تأثیری در واقع روی همین ناسیونالیست در ایران گذاشته. و اینکه ناسیونالیست فرهنگی ناسیونالیست سیاسی رو شکست دادم که من طرح کردم با همون ایده در واقع مشروطه خواهی که دیگه نیازی به تکرار نداره. از آقای دکترم تشکر میکنم.
من ببینید آقای دکتر، همه سخنم اینه که شما باید بفرمایید که میرزا ملکم خان شارح ناسیونالیسم در ایران بوده یا اندیشه های نوین حالا مدرن در ایران بوده، و یک شیخ فضل‌النوری شارع ناسیونالیسم فرهنگی در ایران بوده، که شما این گونه حالا در جای مختلف عرض کردم این اندیشه را آوردین. یکی از اون جایی که الان یادم اومد که شما این اتحاد رو نوشتین، فرمودین در جنگ های ایران و روس ناسیونالیسم فرهنگی و ناسیونالیسم سیاسی در اصل بحث ناسیونالیسم اونجا به شکلی که شما دارید میفرمایید طرح نشده بود. زمانی بحث ملیت در ایران به شکلی که شما دارید میخواین به شکل ابتدایی و بدیهی طرح شده که با دیگری مواجه شده. این دیگری یه موقعی روس در جنگ ایران و روس جنگ های چند ساله هست که اونجا تمام ملت با هم دیگه بسیط میشن، یک طرفش ممکنه گرایش‌های مذهبی باشه، یک طرفش ممکنه گرایش‌های غیر مذهبی باشه. برای همین من این بخش رو نمیتوانم بپذیرم و به نظر من درست هم نیست که شیخ فضل نوری و روحانیت رو در این دوره شارع ناسیونالیسم فرهنگی بدونیم. بعد در تناقض میفته با اون تعریف که خودتون ابتدا داشتین از جناب هاجینسون که ایشون اومدن این تعریف رو از ناسیونالیسم فرهنگی داشتن. خب بس اینه.
ممنونم از دوستون. آقای دکتر زحمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم با این وضعیت این چند دقیقه باقی مونده رو اجازه بدید که دوستانی که اینجا اومدن و شرکت کردن به هر حال یه چند تا سوال بپرسن، ولی زمان خوب کنترل نکردید.
سوال هم زیاده. من
آره زمان رو خوب کنترل نکردید. متاسفانه 11:35 دقیقه است. حقیقتش اگر گفتار من ممکنه کمی انسجام نداشته باشه، دیشب حقیقت نخوابیدم. این
ما با شما هم نداریم. آره
قضیه زلزله قلب کشور به هر حال بخشی از خانواده من و اقوام من اونجا زندگی میکنن. به خاطر کسانی که در این واقعی هولناک در واقعی طبیعی جون خودشون رو از دست دادن، خواهش میکنم یک صلوات بفرستید. عرض کنم خدمت شما، من سریع میگم. من فکر میکنم بین دو تا بخش بایستی ما تفاوت قائل بشیم که در کار آقای دکتر میرزایی هست. یکی کاری که با پاورپوینت نشون دادند و یک سنجش در واقع عملیاتی هست ایشون در مورد وضع موجود اکنون جامعه ایران انجام دادن، بسیار کار دقیق است و بسیار روشمنده و ما بارها هم سر این با هم صحبت کردیم و مدلی است که میشه اون رو به کار برد برای در واقع سنجش گسترده‌تر به قول خودشون که گفتن میتونن اقوام دیگری یا گروه های دیگری و یا بتونن مؤلفه های دیگری بهش اضافه بکنن. بین این و بین جامعه شناسی تاریخی ایران بایستی ما تفاوت قائل بشیم. اگر آقای دکتر میرزایی میخواهند، این جمله رو میگم بعد میرم سر حسن، میخواهند در واقع این پروژه‌ای که اینجا انجام دادن با یک کار تاریخی در واقع جامعه شناسی تاریخی ایران حداقل در طی دو سده اخیر تکمیل بشه، نیاز به یک کار بسیار گسترده‌تری است که همه مؤلفه‌های اساسی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایران مطالعه بشه و نهایتاً ببینیم آیا داده‌هایی که امروز از طریق چنین سنجش‌هایی استخراج می‌شوند با این مطالعات تاریخی نسبتی دارد یا ندارد. بنابراین بس دو تا چیزه، یکی این که کار آقای دکتر میرزایی به طور دقیق انجام شده روی در واقع یک جامعه آماری خاص و یک نمونه در واقع دقیق تعیین شده که نتایجی به دست آورده یک کار علمی است. اما اون چیزی که بحث شد در موردش و در صحبت‌های آقای دکتر جلالی هم بود به نظر من یه بحث دیگری است. ببینید علارغم این که ما اعتقاد داریم که و میتونیم بگیم ما با امروز با مدرنیته‌های چندگانه به قول ایزنشتات مواجه هستیم، مالتیپل مدرنیتی، اما هر جور ما نگاه کنیم تاریخ 100 ساله اخیر، 150 ساله اخیر ما به شدت متأثر از غربه. اگر این جمله آقای داوری رو حالا بپذیریم یا نپذیریم که صدر تاریخ ما ذیل تاریخ غربه، به هر حال ما بسیار متأثریم. این یه نکته. نکته دوم این که ما نیاز داریم که از یک زبان علمی استفاده بکنه و این زبان علمی رو این بسترهای معرفتی به ما در واقع نشون میدن و راهنمایی میکنن. و حالا میخواد با علم جامعه شناسی یا اگر حتی نگیم علم، بگیم با دانش جامعه شناسی، با دانش علم سیاست یا با دانش اقتصاد و غیره. این دانش هم اینجوری نیست که بگیم اینجاش اونجاش غربیه. آره، ممکنه یه چیزهایی در واقع برخواسته از اون شرایط اقتصادی و اجتماعی باشه، ولی ما میتونیم یک در واقع مفاهیم مشترکی از این دانش رو استفاده بکنیم برای مطالعه پدیده‌های اجتماعی، فرهنگی و تاریخی. بر این اساس من اعتقاد دارم برعکس آقای دکتر، که آقای دکتر میرزایی برای این که در واقع این کارشون رو بخوان تکمیل بکنن نیاز دارن به مطالعه نمونه‌های انجام شده در مورد تاریخ بخش‌های دیگر از دنیا. به طور خاص ارجاع میدم، حتما خودشون هم میدونن، به مطالعه مایکل مان در 4 جلد در واقع تاریخ غرب رو مطالعه کرده بر اساس رحیافت جامعه شناختی و اتفاقا بر اساس همین رحیافتی که آقای دکتر میرزایی میخوان ببینن که چه اتفاقی افتاده، دولت مدرن یا قبل از اون دولت مطلقه چطور سر برآورد و بعد هم ناسیونالیسم و بقیه ابعاد فرهنگی و ملت‌سازی و چیزهای دیگه کی شکل گرفتن. بنابراین نیاز هست که حتما یک مدل‌های مطالعه بکنن و بر اساس روش‌ها و قواعد در واقع اون دانش خاص، حالا حوزه کار ایشون و بنده هم جامعه شناسی هست، از این طریق پیش برن. اما یادمون نره که برای اولین بار در سفارت انگلستان جمعیت تظاهر کننده شعار دادن زنده باد ملت ایران. و پیش از این حداقل در ادبیات سیاسی ایران این معنا ما با واژه ملت مواجه نیستیم. آره، اگر بگیم ناسیونالیسم ایرانی، نه به معنای این خاصی که از این به بعد آقای دکتر میرزایی هم مطالعه کردن باشه مواجهیم، آره، تا آثار فردوسی هم ما میتونیم بریم بگیم آره ایرانی بودن و ایرانی و اون چیزی که در واقع شالود، اما اون یک بیشتر بافت فرهنگی داره. این ناسیونالیسم که امروز ما ازش صحبت میکنیم بنیانش سیاسیه. در ایران ما در واقع با 2 تا ناسیونالیسم از این دوره به بعد مواجهیم. یکی ناسیونالیسم به عنوان یک ایده فرهنگیه، یک ایده روشنفکری است که با مدرنیته همراهه، و دیگری ناسیونالیسم به عنوان یک سیاست عملیه که دولت‌های مطلقه معمولاً این کارو انجام میدن. در پروژه دولت‌سازی که بحثش خیلی طولانی و اینجا من ورود نمی‌کنم، در واقع پیش از اینکه دولت مدرن شکل بگیره یک دولت پریمادرن شکل میگیره. با اون دولت پریمادرن ابسولوت استیت و ابسولوتیسم حداقل در جامعه شناسی تاریخی یک در واقع دوره، یک مرحله، یک استیج از این تاریخ عصر مدرن. در دولت مطلقه همه دولت‌های مطلقه، چه در قرن 16 و 17 در اروپا و چه در ایران عصر پهلوی، همه‌شون سعی کردن یکسان‌سازی بکنن. اصلا مدرنیسم، در واقع سیاست مدرنیستی دولت‌های مطلقه یکتاانگاری است. همه رو می‌خوان یکسان بکنن. زبان یکسان، لباس یکسان، نمی‌دونم رفتارهای یکسان، همه چیز رو می‌خواد یک نواخت بکنه. و این کاریه که در ایران عصر پهلوی اول هم به طور خاص شکل. بنابراین اون ناسیونالیسمی که خمیرمایه چنین سیاست عملی در دولت‌های مطلقه است، کارش یکسان‌سازی است و در واقع نادیده گرفتن و تا اونجایی که البته میتونه محو کردن بقیه فرهنگا و یا در واقع نشانه هایی که از قومیت‌ها و اقلیت های دیگری میشدیم. بنابراین این پروژه که به صورت عملی در ایران هم اجرا شده و به نظر من محور بحث آقای دکتر میرزایی هم بود این دو بخشه، یعنی یک بخشش اون ایده روشنفکری است که به هر حال از نیمه قرن 13 شمسی و 19 میلادی در ایران طرح شد و ناسیونالیسم به عنوان در واقع یک سیاست عملی که عملا از دوره حکومت رضا شاه در ایران شروع شد. بنابراین اگر آقای دکتر میرزایی میخوان واقعا این رو به عنوان یک نظریه تاریخی طرح بکنن، این الزاماتی داره که حتما آقای دکتر میرزایی نیازمند این هستن که این کار تاریخی رو در وجوه مختلفش در جامعه ایران در طی حداقل دو قرن اخیر مطالعه بکنن و بنابراین به یک نظریه اون موقع دست پیدا خواهند کرد که ممکنه با این داده های عملیشون. اما اگر بس ما این داده های عملی هست که آقای دکتر میرزایی بهش دست پیدا کردن، آره اون یک مدل خوبی است الان برای مطالعه جامعه ایران، اما از دل اون ما نمیتونیم به یک نظریه در باب ناسیونالیسم در ایران دست پیدا بکنیم. به اعتقاد من این بعضی موارد دیگه هم که گفته شد، مثلا ایده سفرهنگ ایران اسلام و غرب، یه مقداری کلی گویی توشه که برخی از خرده فرهنگ‌های دیگر رو نادیده میگیره و به عنوان یک کلیشه تر شده که به هر حال این سه تا فرهنگ در جامعه ایران وجود دارند و چنین و چنان میکنند. بنابراین ما نیازمند این هستیم که یک کار در واقع گسترده تاریخی انجام بدیم. در این کار گسترده تاریخی بشه همه مؤلفه‌های مختلفی که ورود ایران به عصر مدرن رو در واقع شکل دادن که بر اساس اون آره ناسیونالیسم ایرانی شکل گرفته. این ناسیونالیسم ایرانی به دلیل این که در واقع میخواد همسان سازی بکنه، مجبور یک گروه ها اقوام و اقشار دیگری یا در خودش حل کنه، بر اونها هژمونی پیدا کنه یا طرد و حاشیه‌رانی بکنه که معمولا در طی این 100 سال اخیر چنین پروژه‌ای در واقع انجام شده و به اشکال مختلفش در ایران صورت گرفته. اما به هر حال به اعتقاد من نمیشه به این راحتی ما اعلام بکنیم که من به یک نظریه‌ای یا حتی به یک گفتاری در باب این بحث من دست پیدا کردم بدون این که تونسته باشم چنین مطالعه تاریخی رو انجام بدم. بعضی موارد دیگه من فکر میکنم مثلا در مورد تقسیم بندیتون در باره ناسیونالیسم، ناسیونالیسم دولتی عملا نمیتونه یک قسمی در کنار اون سه تا قسم دیگه باشه، چرا که ناسیونالیسم دولتی معمولا مجبور از یکی از سه تا ناسیونالیسم دیگه استفاده بکنه یا ملغمه‌ای از اونها ایجاد بکنه. دولت‌هایی که در ایران شکل گرفتن حداقل چنین بودن. دولت پهلوی سعی کرد باستان‌گرایی رو بیشتر به عنوان در واقع خمیرمایه ناسیونالیسم خودش قرار بده و دولت جمهوری اسلامی هم ناسیونالیسم مذهبی رو. به عبارت دیگه ناسیونالیسم دولتی خمیرمایش سه تا ناسیونالیسم دیگری است که جناب علی از اون استفاده کردید، بنابراین نمیتونیم به عنوان یک قسم چهارمی ازش اسم ببریم. اون چیزی که شما به عنوان نتیجه گیری از بحث‌های کاربردیتون گفتید، آره جامعه ایران واقعا با مشکلات عدیده مواجهه که بلخص در مورد بحث‌های در واقع قومگرایی در ایرانه. این رو هم خدمتون عرض بکنم، ممکنه تاریخ به صورت تاریخی برخی اقوام در یک برهه خاص، یعنی اقوام مختلف در کنار هم قرار گرفته باشن، مثل یوگسلاوی، برای رسیدن به یک آرمان خاصی و از اون تفاوت‌های قومیشون گذشته باشن، ولی این به این معنا نیست که اون تفاوت‌های قومی برای همیشه حل میشه. غالبا جامعه حتی در انگلستان این حل نشده، بعد از چند صد سال که این جمعیت کنونی، حالا بخشی از اونها از شمال اروپا اومدن و از جاهای دیگه، ولی هنوز این مشکلات در واقع حل نشده. به اعتقاد من بلخص مطالعه این پیمایشی جنابعالی بسیار مطالعه دقیقی است و کار بسیار خوبی است، مدلی است که میشه با دقت بیشتری انجام بشه و حتما به درد سیاستمداران و در واقع کادرهای اجرایی بیش از اون نظریه در باب ناسیونالیسم میخوره و امیدوارم که موفق باشید و بتونید اون پروژه رو هرچه بیشتر
ممنونم از آقای دکتر. آقای دکتر میرزایی، بعد اینکه از نظرات دوستان هم استفاده کنیم، از آزادی تو نهایتاً در دقیقه پاسختون ارائه بفرمایید.
اگر اجازه بدین ترجیح میدم که زمان رو در واقع اختصاص بدیم به دوستان. از آقای دکتر من تشکر میکنم به خاطر نکات خیلی خوب و
من فکر کنم جنبندگی نام آقای دکتر این بود که پژوهش شما علارغم این که اسلوب درستی داشته ولی با واقعیت های جامعه ایران
نه دو بخش
نمایانگر واقعیت ها نیست
و اینکه اون قطعا همینطور آید و من اون پژوهش رو همینطوری باید ادامه بدم، یعنی اون کار داره و من هم حرف آخر رو اول زدم، گفتم که اصلا گفتم که اینجا قصد طرح یک ایده رو داریم، قصد در واقع نظریه پردازی اصلا نیست و یه ایده خواستیم که خیلی رایج هست توی ایران، خواستیم تست بکنیم ببینیم واقعا این کار میکنه یا نه. من متوجه شدم که کار میکنه. هر حال من سعی میکنم در بحثایی که دوستان طرح میکنند و این فرصت رو بدیم به اونها، بیش از این من حرف نزنم، امیدوارم که فرصت به دوستان برسه.
ممنونم از شما. دوستان عزیز حاضر در جلسه، اگر سوالی، نکته‌ای، توضیحی در مورد بحثی که ارائه شد دارن، ما در خدمتتون هستیم. بفرمایید. خواهش خودتون رو میتونید معرفی بفرمایید.
بله، من نیارمی هستم، دکتر جامعه شناسی، کار پژوهش‌های جامعه شناسی تاریخی انجام میدم و تو حوزه زنان هم پژوهش‌های انجام دادم با دکتر میزیا تو زمینه جامعه شناسی کار کردیم. بسیار سپاسگزارم از شما های دکتر. خب من سالها در جریان این پژوهش شما هستم و میدونم که یه چیز خیلی خوب حداقل داره و اینه که شما یه خطی رو انتخاب کردیم و مثل خیلی از جامعه شناسی‌های موفق در دنیا و داریم یه اون خط پیش میریم. این خیلی به نظرم کمک کننده است، بلکه متاسفانه در بین اصحاب علوم اجتماعی نمیبینم این حالت رو و پراکنده کاری پراکنده و اینها باعث میشه که یه در واقع ایده خوب از آب در نیاد در نیاد. و اینکه واقعا میخواستم پیشنهاد بدم که نگید ایده از روش در نمیاد یا نظریه نمیشه. شاید شد، شاید واقعا تونستید روش کار بکنید، کار جدی و قوی بود.
منظور من بود که اون میتونه پیامد ناخواسته این تلاش من باشه.
من مطمئنم که احتمالاً یه پیامد خواسته باشه و امیدوارم که این اتفاق بیفته، چون واقعا به هر حال نسل جدید جامعه شناسی هم باید این به نظرم این باور رو با خودشون داشته باشن که و این اعتماد رو با خودشون داشته باشن که شاید یه جایی یه روزی بتونن این کار جدی انجام بدن. من یه سوال از خدمتتون داشتم و اون اینه که شما اول کارتون فرمود که شروع مسئلهتون از برونگرایی و وحدت ملی بود، اما از یه جایی به بعد متوجه شدید که اشتباه رفتید و مسیر رو عوض کردید. چرا؟ دلیلش چی بود و چه اتفاقی بعدش افتاد؟ شاید نمی‌خواستم توی این
جلسه روی
صحبت کنیم،
مربوط
به
جلسات
دیگه میشه، ولی اگر
کوتاه برای من
توضیح بدیم ممنون میشم.
آره، سوالا رو دوستان بشنوید. آره، دوستان دیگه هم اگه شرط بکنن.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر در خدمت شما.
سلام بکنم به آقای دکتر.
ممنون.
میکروفونتون رو روشن کنید.
زفت نمیشه اگه روشن نمیشه. نه،
من تشکر میکنم آقای دکتر میرزایی. خیلی شخصا خودم استفاده کردم به عنوان کسی که در واقع رشتم جامعه شناسی نیست، اومدم به جلسه بودا با توجه به اینکه شما رو عنوان آدم علمی و کسی که به قول خودتون که همیشه میگید ساینس براتون اهمیت داره، من استفاده کردم. منتها یه نکته ای رو میخوام عرض کنم خدمتتون از باب فلسفه سیاسی شاید این بحث رو مطرح بکنم. من این هست که چه نسبتی میبینید شاید به این فکر کردید اصولا توی این کاری که کردی بین ناسیونالیسم و سکولاریسم؟ یعنی من تصورم این هستش که یک نسبت وسیعی وجود داره و فکر میکنم که جامعه شناسی و اون پسوندش که میشه جامعه شناسی تاریخی اتفاقا به خاطر اینکه خودش هم زاد ناسیونالیسم خیلی نمیتونه بهش بپردازه. چون شما اگه دقت بکنید جامعه شناسی و تاریخی گری یا تاریخی گرایی اینا همه با هم از قرن 19 به بعد و با ناسیونالیسم اینا پیوند وسیعی دارن، اینا با هم اومدن. یعنی من فکر میکنم این دوتا رو اتفاقا باید از منظر فلسفه بیاد به این بپردازه که اصلا ناسیونالیسم از کجا ریشه گرفته، چی شده. من فقط یه اشاره بکنم خدمت شما، اونم حرفیست که به ماکیاولی نسبت میدن. ماکیاولی توی کتاب شهریار آخرین جملاتش در واقع تعریف و تحسین و تمجید از وحدت ایتالیا است. دیده باشید خدا از معتقد هم که ناسیونالیسم میشه به اونجا ارجاع بدیم که اصلا اولین بار اون معنی مدرنش اونجا شکل. من تصور میکنم یه جمله ای هست که یک شاعر خیلی برجسته ای در مورد ماکیاولی مطرح میکنه، میگه ماکیاولی رستگاری نفس رو جاشو داد به رستگاری ملت. فکر میکنم این خیلی جمله کلیدی است و این نسبتی داره با سکولاریسم. یعنی ناسیونالیسم به معنای که ما الان میفهمیم، چه سیاسی چه فرهنگی چه قومی، هر چیزی که شما میگید نتیجه سکولاریسمه. و اگر ما شما یه سوالی کردید که بحثتون بودید چرا ایرانی‌ها نتونستن ملت رو تعریف کنن، هنوز نتونستن بگن ما ملت رو خیلی کوچ ملت چی، این ملت مناقشه هست. فکر میکنم به خاطر بحث سکولاریسمه، به خاطر اینکه کسانی که در پی ناسیونالیسم در ایران بودن در دوره جدید، اینا کسانی بودن که در پس پشت ذهنشون در واقع غالب کردن یا به کرسی نشوندن دعاوی سکولاریستی هم بود. من هیچ قضاوتی نمی کنم و چون خودم خیلی آدم ناسیونالیستی هم نیستم، به خاطر همین به معنای ناسیونالیست نیستم، اینو معنایی که جدیدی ها ناسیونالیست هم اونجوری اونجا به آیا فکر کردی یا به نظر شما جایگاهی داره تو بحثتون که بتونه یه مقدار بحثتون رو، یا که نه اصلا خارج از موضوع و میتونه توی حوزه دیگه دنبال بشه؟ شما واقعا فیلد جامعه شناسی برام
ممنون.
ظاهرا کسی
خب خیلی مشکر. من از اون مسئله در واقع گذر من از مسئله قوم‌گرایی مسئله ملت پردازم و گفتم وقتی که برگشتم مطالعه تاریخی انجام دادم متوجه شدم که داده‌های تجربی که من گردآوری کردم با وجود اینکه با دقت انجام شده، ابزارش با دقت ساخته شده، چند نوع اعتباریابی در واقع شده کار، در نهایت همین باز مراحل اعتباریابیش تکمیل شد، البته باز هم کار داره شک نکنید، ولی متوجه شدن که ما یه دوره‌هایی بوده مسئله رابطه قومیت با دولت رو نداشتیم و اونجا یه مسئله دیگه‌ای تر بوده. بنابراین برای همین من برگشتم به آغازین ناسیونالیسم ایدئولوژی ملت هست در واقع به وسعت‌ترین تعریفش، برگشتم به آغازش ببینم فرایند ملت سازی در ایران چطوره. اونجا متوجه شدم که نه، مسئله ما از ناحیه رابطه دولت و ملت بر سر تعریف ملت و حتی بر سر تعریف دولت ملی. حالا اینجا من یه گریزی بزنم که اصلا ملی شدن دولت در ایران و چرا اینکه ما نیشن استیت نشدیم، شدیم نشنال استیت، این هم یه داستانیه که در واقع از دل این همین اقتدارگرایی در میاد. ما نتونستیم اونجا که گفتم موفق نشدیم. بنابراین من مسئله رو از سر قوم‌گرایی و مسائل فرعی دیگه هویت ملی اینها به سر مسئله اصلی بردم. شما اگر تونستید مسئله، یعنی شما تونستید تعریف ملت که تعریفی از ملت در جامعه ایران ارائه بدین که ایرانی ها، اون بحثی که الان بحث فلسفه سیاسی که مطرح کردین اینجا در واقع طرح میشه که یک فرد ایرانی احساس کنه خودش را به عنوان یک فرد، به عنوان یک ایرانی در واقع چیز خاصی به اسم ملت ایران که خود اینها یک فرد یک پارچه است. این به لحاظ تحلیلی چیزی که ما راجع بهش دارین صحبت میکنیم به اسم ملت ایران یه چیزیه که من میگم هنوز به وجود نیامده. اون وقت در این ملت ایرانی من چیزی رو فکر میکنم که در واقع انسان ایرانی در واقع از درون این تعریف بیرون میاد و من گمان میکنم که اون نگاه به عقب اینجا نقد اینجا صورت میگیره، نگاه به عقب انقدر سنگینه که اجازه در واقع یک رشد یک ناسیونالیسم آینده نگر را به ایرانی ها نمیده و بعد وزنش خیلی زیاد هست و خیلی هم مقاوم هست، خیلی چغر هست. به همین دلیل یک کشوری ظرف 75 سال دو تا انقلاب صورت گرفته ولی هنوز نتونسته دو تا انقلابش ملت چه تعریف بکنه. بحث من اصلا بر سر این که ایرانی ها ملت هستن یا نیستن نیست، الان اینجا بحثمون چیز دیگه است که من اونجا هم تایید کردم. اتفاقا ایرانی ها فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اولین قومی هستن که سیستم فرمان روایی برای خودشون در واقع تعریف کردن و به واسطه آگاهی فرهنگی نه سیاسی، آگاهی فرهنگی که در رابطه با کسرا یا در رابطه با پادشاه ایرانی در واقع شاهنشاه ایرانی پیدا کردن، از یه دستگاه در واقع یک ملت فرهنگی در واقع برخوردار بودند. ولی مسئله ما از دوران مدرن شروع میشه که اون ملت فرهنگی بعد از اینکه دستگاه در واقع سیاسیش فرو میپاشه چطوری باز تعریف میشه؟ ببینید اون سر در واقع اون ملت رفته، یعنی اون چیزی که بهش البته رسوباتش هست، الان اینی که من گفتم دوتاش هسته، این دوتا رسوباتی هست که در واقع موجود هست و این دوتا مقاومت میکنن بر سر اون گذری که در واقع قرار صورت بگیره. تمامه اونجا هم که گفتم این جامعه در دوره معاصر گفتم، نخواستم تصریح بدم به کل جامعه ایران چون داده های من در مورد پیش از مشروطه که اصلا ضعیف هست، من مطالعه راجع به اون ندارم. بنابراین الان جدال میشه بین جامعه و دولت بر سر دولتی که در واقع آرمان و ایدئولوژیش در گذشته قرار داره. ما خیلی بخوام ساده تر بگم، ما با پشت سر نمیتونیم به سمت آینده بریم و این کار رو داریم در ایران میکنیم. الان دوبار این کار کردیم، بار اول شکست خوردیم، با پشت سر میخواستیم بریم به سمت آینده، با صورت خوردیم زمین و این خیلی چیز بود. دوباره همین کار داره صورت میگیره و غیر از این که خب به انکار بسیاری از هویت‌های جمعی موجود در ایران هم منجر شده و جالبه تلاش میشه که اینا حل بشه ولی از یک طرف هم انکار میشه. من یه گریزی بزنم به حرف آقای دکتر در آغاز طرح کردن، امیدوارم که این پاسخ در واقع شما و خانم نیارمی تونسته باشم پاسخ بدم به این مسئله شما، ولی رابطه سکولاریسم با ناسیونالیسم رو برمیگردم بهش و پاسخ خواهم داد. اشاره کردند آقای دکتر که من فضل الله نوری را ناسیونالیست در واقع تلقی کردم. نه، چنین چیزی نیست. اصلا فضل الله نوری روحش هم خبردار نبوده که خودش ناسیونالیسته، یعنی هیچ وقت هم خودش ناسیونالیست ندونسته. منتها من چون کنش های فرهنگی را مطالعه می کردم، کنش فرهنگی و اقدامات فرهنگی فضل الله نوری در زمره این گونه خاص ناسیونالیستی قرار می گیره. یعنی تیپولوژی کردیم، تیپ شناسی کردیم کنش ها را. باید من اینا رو از هم تفکیک کرد. اصلا من نگفتم مثلا حتی میرزا مرکم خان در واقع خودش میدونست ناسیونالیسم سیاسی هست، شاید خودش نمیدونست اصلا، ولی کاری که داشت میکرد در این جهت بود. این چیزی که رخ داده پیامد ناخواسته اقدامات این هاست و ما الان دوچارش هستیم. بنابراین آنچه که شکل گرفته فرهنگ، فضای راهنمایی که برای این کنش ها شکل گرفته و هر دفعه الان دولت از کدام ذخیره ارزشی استفاده میکنه؟ حالا ذخیره ارزش جدا، ذخیره ارزشی از ذخیره ارزشی فرهنگ ایرانی در واقع اسلامی استفاده میکنه، از قضا برای تقابل با کدام نظام در واقع دو فرهنگ دیگر. خب میتونیم مصادیقش الان ببینیم دیگه. پس اگر قرار مسئله حل بشه، مسئله باید در تعریف ملت، و این تعریف ملت هم چون از اول از بالا به پایین بوده. آنجا که من گفتم ایرانی ها موفق نشدند، منظورم این بود که ایرانی ها به سبک فرانسوی ها نتونستن نیشن استیت ملت از پایین به بالا درست بکنن که دولتشون را بسازن. این دولت بوده که پروژه مهندسی در واقع ملت را در جامعه همچنان به پیش میبره و این هست که تقابل ایجاد میکنه. بنابراین صورتبندی مسئله کامل عوض میشه و چیز دیگری خواهد شد. اما در مورد رابطه ناسیونالیسم و سکولاریسم، بعضی اعتقاد دارن که اساساً ناسیونالیست جایگزین مذهب هست. خود ناسیونالیست یعنی در واقع به ویژه اون صورت چیز، اون صورت در واقع سیاسیش، و کل فرایند مدرنیته فرایند گذر از این ملت‌های در واقع قومی و خونی و هویت‌های جمعی پراکنده قومی به سمت ملت‌هایی بوده که با وفاق‌های جمعی و با کنار گذاشتن یا اینکه در کنار سایر مؤلفه‌ها گذاشتن مثل مدل آلمانی ملت صورت گرفته، حتی مذهب صورت گرفته. و حتی مدل‌هایی که به شدت از مذهب استفاده کردند، این مدل‌ها هم در دولت‌هاشون، در واقع دولت‌های اقتدارگرای مذهبی، کمتر ایجاد کردند. ولی خب نمونه‌هایی هم داشتیم. نمونه‌هایی هم داشتیم که روی نه فقط متغیر مذهب، متغیر مثلا نژاد یا متغیر قومیت، این متغیر مدل آلمانی به شدت متغیر با متغیرهای نژادی زبانی کار می‌کنه و کار کرده. البته این الان این گذرا در اونجا صورت داده و یه جنبندی بکنم بحثم را و دیگه مزاحم دوستان نشم. خب کل اون چیزی که من میخواستم بگم اینه، هرگاه دولت حول یکی از نظام‌های فرهنگی موجود در جامعه ایران قدرت را به دست بگیرد و آن نظام فرهنگی را سیاسی و به گفتمان ایدئولوژیک خود تبدیل کند، نظام و به تبع اون شکاف میان ایدئولوژی دولت خاصگرا و جامعه متکثر فرهنگی ایران، این خصلت جامعه ایران هست، متکثر فرهنگی ایران آغاز میشه. از این زمان به بعد سایر نظام‌های فرهنگی موجود در جامعه در کنش متقابل با ایدئولوژی رسمی حاکم سیاسی میشوند. اونجایی که گفتم میره کنش‌ها فرق در واقع بسن این گارد گرفته میشه و از طریق کنش‌های فرهنگی فعالیت سیاسی میکنن. حالا با رنگ لباس، حتی یکی از این دوستان میگه با رژ لب، نمیدونم با همه اینها در واقع میشه چی، اینا همش تبدیل به کنش‌های فرهنگی میشه که در تقابل با گفتمان رسمی هویت سازی عملا در واقع فعال میشه. خب پس اینجا چه اتفاقی میفته؟ شکاف جدی بین دولت و ملت، مشروعیت زدایی از دولت و در واقع فاصله گسترده بین دولت و ملت تا اینکه بتونه یه جایی دوباره این رو بازسازی بکنه و تغییرش بده. سپاسگزار همه
شما. من مجدداً تشکر می‌کنم از همه عزیزان حاضر.
ممنون آقای دکتر، خیلی
تشکر می‌کنم جناب دکتر جلال، جناب آقای دکتر کسروی از بابت نقد فعالانه و جدی که بحث داشت. البته آقای دکتر میرزای پورسر تاکید داشتن که این در صرفا در حد ایده است، بحث باز میشه روی این بحث، در واقع کارهای تجربی گسترده‌تر و عمیق‌تری انجام داد که ما امیدواریم انشالله این جلسه مقدمی بشه برای یک همچین کارهای. تشکر میکنم از همه شما.
خیلی ممنون، لطف
کردید. هستیم در خدمت.
ممنون، امیدواریم که به هر حال بتونیم.
خسته نباشید شما.
کمینه بالا و پایین در مرحله رو هم گزارش کردم که میانگینشون چقدر میتونه بیاد پایین، هم در کل میانگین هم در هر نسبه باید کوچه بوده.